نشست تخصصی بررسی کاربرد رمز پولها از دیدگاه بانکی، فقهی و اقتصادی را آغاز می‌کنیم. در ابتدا در خدمت جناب آقای دکتر نوری هستیم تا این موضوع رمز پولها را از دیدگاه اقتصادی مطرح بفرمایند. بعد از اون آقای دکتر میسمی از بُعد اقتصادی می‌فرمایند و در نهایت هم آیت الله مصباحی مقدم هر دو بُعد اقتصادی و بانکی رو از دیدگاه فقهی تحلیل می‌فرمایند. خب آقای دکتر نوری در خدمت شما هستیم، بفرمایید.
بله صدای من میاد آقای دکتر؟
بله، من استدام اینه که سخنانان در حد 20 دقیقه ابتدا ارائه بفرمایند تا بعد به پرسش پاسخ و دور دوم هم برسیم. اگه امکان داره در حد 20 دقیقه. بله آقای دکتر نوری صداتون هست، بفرمایید.
بله من فقط شعر رو فقط از کدوم قسمت بعد همون شعر نوتس رو بعد برای پاسخ بذارم استفاده بکنم؟
امتحان کنید ببینید کار میکنه.
سلام علیکم.
سلام علیکم. سلام علیکم.
سلام آقای دکتر عزیز، حالتون
ارادت فر. سلامت
باشید. سلامت باشید.
آقای دکتر عدیشانی، سلام علیکم.
سلام علیکم آقای دکتر.
بنده مصباحی هستم.
آقای دکتر.
بنده مصباحی هستم.
حاج آقای مصباحی؟
بله آقا.
آقا سلام علیکم. ببخشید حاج آقا. شرمنده است.
شرمنده. سلامت باشید. خدا نگهدارتون.
سلامت باشید.
خب آقای دکتر نوری اگه تونستید آپلود کنید، خانم بزرگی میتونن کمک کنن.
بله آقای دکتر در حال بله صدای من میاد. آها بله
لطفا پرزنتیشن رو بذارید.
من دارم آپلود میکنم، درسته دیگه بحث پرزنتیشن؟ بله
آقای دکتر آپلود شد؟
آه بله آپلود شد. تصویر رو داری؟ آقای دکتر.
بله بله بفرمایید شروع کنید.
خب من عذرخواهی میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. حتی با کسب اجازه از اساتید عزیز جناب آقای دکتر مصباحی مقدم، جناب آقای جلیلی گرامی و جناب آقای دکتر میسنی، من فکر کنم تصویرم هم سعی کردم بدم، فکر کنم تصویر هم دارم. بسیار خب من سعی میکنم خیلی مختصر از سه خب مطالعه یه مقدار بیشتر بود ولی سعی میکنم سریعتر بیان بکنم و در حوزه فونت های مقداری شاید تغییر کرده، من عذرخواهی میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث بررسی کاربرد رمزدارایی ها در اقتصاد و پیشنهاداتی جهت سیاست گذاری در کشور هست. حالا موضوعی که در خدمتون هستم، بحث حالا یه معرفی خواهم داشت، بحث طبقه بندی انواع ارزهای مجازی هست، بازار رمزارزها رو خیلی مختصر عرض میکنم، بررسی کارکرد پولی رمزارزها، انواع رمزارزها، نگاه مکتب اتریشی یه اشاره میکنم، مزیت‌ها و ریسک‌ها، حتی مجبورم یه مقدارش رو بزنم که فرصت باشه، تبعات رویکردهای مختلف سیاست‌گذاری، یعنی سعی میکنم یه مقداری بحث این که حالا کشور چه نوع سیاست‌گذاری مناسبی رو در این رابطه باید انجام بدهد و بحث بعدی یه سری نکات راهبردی و راهکارهایی که خدمت بزرگوارا مطرح میکنم که انشاءالله مفید باشه. خب همینطور که مستحضر هستین، حالا بعد از اون بحران مالی که اتفاق افتاد و بی‌اعتمادی به نهادهای مرکزی، پدیده نوظهوری، حالا سال 2008 یه وایت پیپری توسط یه فردی که حالا معلوم هم نیست گروه هم ملیتی هم داره تحت عنوان ساتوشی ناکاموتو نوشته شد و سال 2009 این پدیده به وجود اومد و اصطلاحاً لانچ شد. عناوین مختلفی مطرح میشه تحت عنوان ارز دیجیتال، ارز مجازی، ارز رمزنگاری شده. ترجمه هایی هم هست مثلا بحث رمزین ارزها، رمز ارزها و چیزهای مختلفی که استفاده میشه در متون داخلی که واقعیت میتونه تحول جدی ایجاد بکنه. نه صرفا ببینیم ما الان بیش از حالا عرض بکنم بیش از 11,000 نوع از توکن و کوین داریم، اینطوری نیست که ما صرفا بیایم فقط بیت کوین رو مد نظر قرار بدیم و واقعا میتونه تاثیر جدی ایجاد بکنه، مخصوصا اون فناوری DLC و بلاکچینی که استفاده میشه. خب ویژگی خاصی داره مثل غیر متمرکز بودن، اینکه نیاز به نهاد مرکزی نداره، امکان پیر تو پیر یعنی انتقال نظیر به نظیر وجود داره. ما با توجه به اون ماهیت رمزنگاری هم خب هم بحث امنیتش هست، هم میتونه هویت فرستاده و گیرنده مشخص نباشه و از همه مهمتر هم استفاده از فناوری بلاکچین و حالا به صورت کلی DLT. خیلی ساده عرض بکنم، وقتی شما میخواین یک انتقالی انجام بدین در نظام سنتی، یعنی حالت حالا استران سرور بیس در نظر بگین، از یه فرد A به فرد B میخواین یه انتقالی انجام بدین، اون توسط یعنی اون دفتر کل شما و اون از حساب شما کم و اضافه میکنه به حساب دیگری در اختیار یک بانک، یک نهاد مرکزی هست. ولی تو این فضا اصلا شما حالا با توجه به اون ساختاری که داره الان فرصت هم نیست مطرح کنیم و خیلی هم جالب و جذاب هست، شما میتونین نظیر به نظیر این انتقاد رو بدون استفاده از نهاد واسط انجام بدید. عملا این اتفاقی که افتاده بحث بلاکچین و فناوری اینه که انتقال ارزش رو مقدور کرده در فضای مجازی، دستاورد خیلی مهمی هست که میگم فرصت نیست این بحث رو بازش بکنه. خدمت شما عرض شود که خب یه طبقه بندی مختلفی وجود داره، البته خب یه طبقه بندی IMF مطرح کرده خیلی قوی نیست، نقدهایی بهش وجود داره ولی حالا من مطرح میکنم خدمتون که کلن ما دیجیتال کارنسی ها رو اگه در نظر بگیریم در یک کتگوری بزرگ زیر مجموعه میتونه ویرچوال کارنسی یا ارز مجازی باشه با قرار بگیره که غیر قابل تبدیل و قابل تبدیله. قابل تبدیل به چه معناست؟ مثلا فرض بکنید این که غیر قابل تبدیلش اگه در نظر بگیریم، مثلا پولی که تو بازی‌ها و اینا بازی‌های گیم ها و اپلیکیشن‌هایی هست که استفاده میشه و فقط در همون بازی و اپلیکیشن مورد استفاده قرار میگیره. قابل تبدیل ها یا کانورتیبل ها قابلیت این رو دارن که تبدیل بشن مثلا به فیات مانی یا به هر چیز دیگه، به در واقع حالا دارایی دیجیتال دیگه که میتونه متمرکز و غیر متمرکز باشه. خب اگر غیر متمرکز باشه اونجا ما میگیم رمزینه ارز یا رمز ارز هستش، ولی خب این طبقه بندی خیلی جامع نیست و نیازه که اصلاحاتی روش صورت بگیره. بازار رو یه نگاهی اگه بندازیم ببینیم، مشاهده اگه میکنید از تعداد کیف پولها، میزان تراکنش های روزانه، حجم بازار رو اصلا کلا نگاه کنید، تعداد رمز ارزها، همه اینها به صورت نمایی در حال رشد و توجهات جدی و ایجاد به خودش جلب کرده، چه افراد مختلف، سرمایه گذاران، کسب و کارها و مخصوصا رگولاتورها در کشور. همونطور که عرض کردم بیش از ما 11,000 رمز ارز داریم، یعنی بعد از اینکه بیت کوین 2009 به وجود اومد در حال حاضر بیش از ما 11,000 رمز ارز داریم. کل مارکت کپ بیش از 2 تریلیون دلار هست که رقم کمی نیست و رشد نمایی نشون داده و حتی فضاهای جدیدی مطرح شده مثل دیفای، دیسنترالایز فایننس، متد یعنی مثل NFT ها که خیلی تغییر جدی و داره ایجاد میکنه در فضای مالی و حتی حوزه های دیگه. سلاید و حالا بحثی که اینجا بخوایم مطرح بکنیم این است که حالا بحث ماهیته، یه بررسی بکنیم ببینیم آیا در واقع پولهای بررسی کارکردهای پولی رمزارزها هست، از این بابت که آیا این رمزارزها، رمز پولها، عناوین مختلفی که ما بهش اطلاق میکنیم آیا ویژگی پول رو دارن. خب ما یه سری تحولی برای پول در نظر گرفتیم، کالایی و فلزی و بعد کاغذی و اسکناس و پول الکترونیکی شده. خب برخی عنوان میکنن که این نوع از رمزارزها میتواند جای پول رو بگیره. حالا میخوام بررسی کنیم آیا ما اینها ماهیت پول رو دارن یا خیر به لحاظ اقتصادی. چرا این مهمه؟ ببینید خب ما حالا دکتر مصباحی مقدم استاد همه ما در حوزه بحث اسلامی و جناب دکتر میثمی هم در این حوزه تخصص دارن، بحث ماهیت مهم میشه برای بحث فقهی، میتونه کمک کننده باشه برای بحثای حتی رگولاتور میتونه مهم باشه. خب ما هم که اقتصاد میخونیم باید دقیق بشیم وقتی داریم صحبت میکنیم از این فضا، باید بدونیم که راجع به چه چیزی داریم صحبت میکنیم. پس یه بررسی میخوایم بکنیم که آیا واقعیت اینا پول هستن یا خیر. خب ما به طور کلی پول رو معمولا به صورت مرسوم بر اساس سه وظیفه و فانکشن تعریف میکنیم. یکی وسیله مبادله، همون میدیم آف اکسچنج هست. دوم واحد محاسبه و سنجش، یونیت آف اکانت هست. و ذخیره ارزش یا استور آف ولیو، که اگر هر آن چیزی که این سه ویژگی رو داشته باشد ما اون رو به عنوان پول در نظر میگیریم. معمولا پول رو بر اساس فانکشن هاش ما تعریف میکنیم. خب اگه ما ملاحظه بکنیم برای مثلا فانکشن اول، کارکرد اول که وسیله مبادله هست، میبینیم که خب تعداد کیف پولها در حال افزایش هست. بحث حتی ATM رمزارزا الان در دنیا آمارش اگه ملاحظه بفرمایید در حال بیش از 25,000 دستگاه وجود داره در کشورهای مختلف هست. خیلی از شرکت ها پذیرفتن این در واقع رمزارزها رو در مبادلاتشون. ولی واقعیت امین است که هنوز ببینیم به صورت گسترده استفاده نشده و به عنوان واسطه‌ای برای مبادله در نظر گرفته نشده. یه بحث دیگه ای که هست، یه مشکل فنی که وجود داره که قابل حله و در حال حل هم هست قطعا، بحث مقیاس پذیری یا اسکیبیلیتی هست که در نوع رمزارزها وجود داره. به چه معنا؟ به معنی این که اگر قرار ویژگی پول بودن رو داشته باشه و پول به عنوان پول در نظر گرفته بشه، حتما باید چی باشه؟ TPS بالایی داشته باشه، ترانزکشن پر سکند، در واقع میزان تراکنش در واحد در ثانیه باید چیه؟ بالا باشه. با خود مثلا ویزا بیش از 24,000 تا رو در ثانیه میتونه پشتیبانی بکنه، ولی خب مثلا بیت کوین 7 تا، اتریوم و اینها کمتر. ولی اینها در قابل حل هست، یعنی سولوشن های مختلفی مطرح شده. بحث حالا تو خود بیت کوین مثل شبکه لایتنینگ، مثل سایچین ها و بحث های مختلفی مطرح شده، حالا چه آنچین چه سولوشن های آف چینی. الان خب خیلی از شبکه‌های مختلف مثل اتریوم و اینها گرید ای داره انجام میشه که دنبال این هستن که این اسکیبیلیتی و این مشکل فنی قابل این مشکل فنی رو حل بکنه. بحث دیگه، حالا ویژگی دیگر اگه بخوام نگاه بکنیم، بحث یونیت فاکان یا واحد محاسبه و سنجشه که آیا افراد یا کسب و کارها میان کالا و خدمتشون رو بر مبنای حالا این رمزارزها قیمت گذاری بکنن. با توجه به نوسانات بالایی که داره، درسته که یه سری از شرکت‌ها این کارو انجام دادن در دنیا، ولی به صورت عموم مورد استفاده قرار نگرفته و اگر این ولاتیلیتی و نوسانات بسیار که بسیار هم زیاد هست، اگر به همین شکل باشه کمتر میتونیم از این این رمزارزها رو به عنوان پول در نظر بگیریم. البته خب ما یه انواع مختلف داریم که جلوتر عرض میکنم، اشاره میکنم، ما مثلا استیبل کوین ها یا کوین هایی داریم که ارزش اون در طی زمان با ثباته، حالا مثلا میتونه پک شده باشه به یک فیات مانی مثل دلار باشه، مثل یورو باشه، مثل طلا باشه، که اینها خب طبیعتا نوسانات کمتری دارن. یه کاری هم من قبلا انجام داده بودم با همین مدل های خانواده گارچ و اینها، اگه ملاحظه بفرمایید، برای مثلا اتریوم اینجا متاسفانه اون خدمت شما عرض شود که آبی رنگ مال بیت کوین، نوسانات بیت کوین هست، سبز رنگ برای نوسانات اتریوم یا اتر هست. دقت بکنین اون که زرد رنگ نوسانات طلا در طی زمانه که مدل سازی انجام شده، یعنی انجام دادم توی پیپری، و بحث دیگه خدمت شما یورو دلار هست که بسیار کمه، یعنی اگه مقایسه بفرمایید کاملا اینجا میتونید شما ملاحظه بفرمایید که نوسانات یورو دلار که به عنوان پول در نظر گرفته میشه در سطح بین المللی در کشورها، میبینید نوساناتش بسیار کمه نسبت به سایر موارد. خب این یکی از ضعف‌های جدیه که معمولا در برخی از رمزارزها غیر از استیبل کوین ها وجود داره. بحث دیگه ذخیره ارزش رو که اگه نگاه بکنیم، درسته که مثلا حالا به طور مثال عرض بکنیم بیت کوین رو که 21 میلیون بیشتر نیست، خب این باعث میشه در طی زمان ویژگی اسکرسیتی و کمیابی باعث میشه که ارزشش در طی زمان افزایش بده کنه که افزایش هم پیدا کرده، اما تایم فریم رو اگه کم بکنیم ما اون ذخیره ارزش رو نمیتونه خوب پشتیبانی بکنه. لذا چه بخوایم بکنیم، حالا یه سری ویژگی های هم هست در رابطه با پول ها، اینا فرق داره، ویژه اگه اینها باشه میتونه باز اون کارکرد رو بهتر بازی بکنه. من این بخش رو دیگه جمع کنم. ببینید یه بحثی که وجود داره پس اینه که ما انواع مختلف و متنوعی از رمز داریم، اینطوری نیست که یه آن باشه. یه لحظه بذاریم کنم یه اسلاید خواهی میکنم. ببینید ما انواعی نیست که یک ما رمز ارز داشته باشیم. یه سریش خب روی پابلیک بلاکچین ها هستن، یعنی بلاکچین های عمومی هستن، برخیشون حالا جنس توکن دارن و روی بسترهای دیگه مطرح میشن، بعضی از اونها پرایوت بلاکچین هستن، تو اون فضا تعریف میشن. لذا یه نکته مهمی که وجود داره اینه که ما نباید همه ها رو یکسان ببینیم و اشتباه بزرگی که معمولا برخی افراد انجام میدن این است که حالا توکن ها و کوین ها همه اینها رو یکسان در میگیرن نسبت به حالا رگولاتوریشون، نسبت به فقهیشون، اینها رو نباید یکسان در نظر گرفته بشود. ما مثلا توکن های کارنسی توکن داریم، یوتیلیتی توکن داریم، نباید اینها دیده بشود. جنبندی این بخش رو انجام یه وجود داره اینه که تنوع رمزارزها هست که در حال حاضر ما نمیتونیم به طور کامل بگیم که کارکردهای پولی رو دارن رمزارزها. خدمت شما عرض شود که دارای یک ماهیت پویا و متغیره، مثلا ما با یه پدیده استاتیک مواجه نیستیم، با یه پدیده پویا و متغیر مواجه هستیم، حتی مفاهیم عوض میشه. دارایی ها شاید واژه مناسب تری باشه، چه به جای رمز ارز یا رمز پول اگه بگیم، شاید واژه باشه به لحاظ علمی به نظر من ما ویرچوال اسید یا کریپتو اسید بگیم مناسب تری. در بسیاری از ریپورت ها و پیپرهای مختلفی هم الان که مشاهده میکنیم در گذشته کریپتوکارنسی میگفتن، ولی الان اگر ملاحظه بفرمایید بحث کریپتو اسید ها رو مطرح، بعد یه طبقه مندی نسبت به اون قائل هست. خدمت شما بود که حالا اینجا نیاز به نهاد بعدی خدمتتون بیان میکنم. روی کرده اتریشی هم من فقط یه اشاره میکنم، حالا توجه به زمان کمی که وجود داره، اینه که خب همونطور که مستحضر هستید روی که در واقع مکتب اتریشی ها شاید برخیشون قرابت بیشتر این ازا داشته باشن، از چه بابت؟ از بابت اینکه خب معتقد به این هستن که نباید دخالت های دولت در بازار و در اقتصاد وجود داشته باشه، بحث تأکید میکنم بر کنترل عرضه پول، نقد جدی دارن بر بحث فرکشنال ریزروی که در نظام چی هستش، در خیلی علاقه من به استاندارد طلا هستن. حالا کتابی هم آقای هایک داره دی نشنالیزم آف مانی که میاد اصلا یا ملی زدایی بکنیم، یعنی انحصار زدایی بکنیم از پول. لذا یک کمی این بحث مکتب اتریشی قرابت زیادی به مباحث کریپتو اسید ها یا حالا به صورت کلی که معمولا عرف همون کریپتو کارنسی میگن در نظر گرفته میشه، که من حالا خیلی فرصت نیست اینها رو باز بکنم. ببین یه سری مزیت هایی برای اقتصاد میتونه متصور باشیم برای کریپتو اسید ها، مثل آزادی در پرداخت و دسترسی بین الملل هست، بحث این که ترانزکشن کاست رو میتونه خیلی کاهش بده، بحث سرعت بالا در نقل و انتقالات بین المللی و فرامرزی با توجه به اون ویژگی پرداخت فرد به فردی که وجود داره، امکان افزایش سرمایه گذاری خارجی هست تو کشور با توجه به محدودیت هایی که هست، ما میتونیم از این فضا استفاده بکنیم، استفاده از رمزدارایی در شرایط تحریمی امکان پذیره، یعنی میتونیم ازش استفاده کنیم. حالا اینا هر کدوم جای بحث داره، فرصت نیست، حالا هر کدوم از بزرگواران سوالی داشته باشن من در خدمتشون هستم. بحث عدم توانایی دولت‌ها در مصادره و بلوکه کردن هستش، امکان رهگیری و شفافیت بسیار جالبه که خیلی از این حالا فضایی که اون با توجه به اون بلاکچین و DLT که استفاده میشه، غیر از حالا برخی از رمزارزهای خاص مثل مونروزی کش و اینها، ترانسپرنسی اتفاقا بیشتری داره به نسبت پول‌های رایجی که در کشورها استفاده میشه. بحث دیگه مزیت نسبی که خب استخراج در کشور وجود داره، ما میتونیم از این پتانسیل استفاده بکنیم. این که یه نوع تامین مالی جدیده، بحثای توکنایز کردن دارایی ها که مولد سازی، حالا اگه خیلی ساده عرض بکنیم بحث مولد سازی دارایی هایی که هم وزیر پیشین و وزیر این دوره روش تمرکز دارن، به نظرم میتونه از این فضا استفاده بکنن. کاهش قدرت تحریم دلاری آمریکا هستش که میتونه یکی از مزیت ها باشه. بحث امکان ایجاد رمزارزهای منطقه‌ای و تسهیل در پیمانهای پولی دو یا چند جانبه، هر کدوم از اینا خیلی شاید ساعت ها میشه راجبش صحبت کرد، ولی این امکان و این مزیت ها رو میتونه این فضا برای ما فراهم بکنه. امکان افزایش کسب و کارهای نوین و افزایش اشتغال، حتی میتونه توسعه بده بحث اقتصاد دیجیتال رو در کشور، تسهیل در جهانی شدن کسب و کارهای داخلی و بهبود صادرات غیر نفتی هست. امکان ویژه‌ای که با توجه به اون ویژگی هایی که داره، عدم امکان جعل رمزارزها هست که خب میتونه یه ویژگی مناسبی باشد. من فکر کنم یکی از بزرگواران، اگه یکی از بزرگواران اسلاید جلو ببرن، فکر کنم یکی خب این مزیت هایی بود که برای این فضا متصور بودیم. یه سری ریسک هایی هم خب قطعا داره، مثل همونطور که مطرح کردم خدمت بزرگواران، این که نوسانات قیمتی و عدم ثبات اینها میتونه یکی از ریسک های جدی باشه، میتونه باعث تهدید اقتصاد واقعی بشه به عنوان خب یک ارزشی است که داره ایجاد میشه، اگه مورد پذیرش هم قرار بگیره میتونه موجب تهدید اقتصاد واقعی بشه. تضعیف بانک مرکزی و نهادهای واسط هستش که میتونه اتفاق بیفته، البته در اون بخشی که روی پلتفرم‌های بلاکچین های عمومی هستش. داخل پرانتز عرض بکنم، اگر CBDC یا پول دیجیتال بانک مرکزی ایجاد بشود، به مراتب قدرت بانک مرکزی افزایش پیدا میکنه، که حالا فرصت نیست در این رابطه خدمتتون توضیح بدم. بحث دیگه امکان فرار مالیاتی پولشویی و گسترش بخش غیر رسمی در کشور هست که به عنوان یکی از حالا ریسک‌ها و چالش‌های این فضا مطرح میشه. ناآشنایی عموم مردم با ارزهای مجازی، زمان بالای تایید تراکنش‌ها برای مبادلات داخلی، همون بحث TPS که عرض کردم خدمتتون، مثلا این مشکل در حال حله. خروج ارز از کشور، خب برخی اعتقاد دارن که مثلا این فضا موجب خروج ارز در کشور میشه. بحث مصرف بالای انرژی پس که به عنوان ریسک‌های این فضا مطرح میشه. خب من سه رویکرد رو اگه اجازه بدین سعی میکنم در انتها خدمت بزرگواران مطرح بکنم. ببینین خب حالا حاکمیت کشور چه نوع نگاهی داشته باشه به این فضا. خب یه رویکرد اینه که بیایم آزاد بذاریم، یعنی به صورت کامل آزاد بذاریم، رسمیت بخشی بکنیم بدون اینکه نظارتی بکنیم، تنظیمگری مناسبی داشته باشیم. یه رویکرد دیگه، این میتونه یکی از رویکردهای سیاست گذار باشه. خب این چه آثار و تبعاتی میتونه برای اقتصاد داشته باشه؟ به طور مثال میتونیم بگیم که حاکمیت پولی و بانکی ما قطعا در این شرایط به خطر میفته، منجر به افزایش کلاهبرداری در این حوزه خواهد شد، پس به یقین مثلا که بدون نظاره و تنظیمگری هست. بحث افزایش فعالیت‌های سوداگرانه در اقتصاد، عدم امکان اعمال حاکمیت هست، خروج ارز از کشور، تهدید بازارهای مختلف داخلی، به طور مشخص بازار سرمایه میتونه آسیب‌های جدی است که این روی کرده حاکمیت نسبت به این موضوع و این فضا داشته باشه. یه روی کرده دیگه هست، روی کرده سلبیه و محدودیت‌های شدید. خب این هم یه روی کرده دیگه ای که میتواند سیاست‌گذار برگزیند در این رابطه، که میتونیم آثار و تبعاتی که متصور میتونیم باشیم در این راستا به این موارد میتونیم اشاره بکنیم. قطع به یقین زیرزمینی شدن بسیاری از فعالیت ها در این حوزه، عدم استفاده از فرصت های رمزارزا که خدمتتون خیلی سریع بیان کردم، بحث انتقال دارایی های دیجیتال به پلتفرم های خارجی بسیار خطرناک هست، این که متاسفانه این اتفاق افتاد تا حدی، عدم نظارت بر داده ها و اطلاعات حاکم، یعنی خود حاکمیت هیچ نظارت دیگه رو اطلاعات و داده هایی که در این فضا هست دیگه نداره، با توجه به اینکه زیرزمینی میشه و دیگه اون شفافیتی که باید برای حاکمیت داشته باشه به وجود نمیاد. بحث آسیب پذیری اقتصاد در شرایطی که رویکرد سلبی رو اتخاذ بکنه قطعا بیشتر میشه، مهاجرت نیروی انسانی نخبه که در این فضا دارن فعالیت میکنن تشدید میشه، عدم امکان استفاده از ظرفیت مناسب رمز ارز در شرایط تحریمی هم به نظر میرسه این هم میتواند آسیب ببینه، حتی امکان این وجود داره که تنش رو میان حاکمیت و مردم افزایش بده و باز منجر به کاهش سرمایه اجتماعی بشه. و نکته مهم اینه که موفقیتی حاصل نمی‌شود به واسطه اینکه ما اگر ببندیم فضای حالا کریپتو اسیت ها به گونه ایست که شما نمیتوانید به راحتی جلوی اون رو بگیرید، پس باید یه تصمیم دیگری اتخاذ بشه. خب راهکار سومی که میتونه یا رویکرد سومی که سیاستگزار میتونه برگزیند برای مواجهه با این فضا، بحث تنظیمگری راهبردی با نقش فعالانه در نظارت. یعنی به نظر من کاری که دولت باید انجام بده، حاکمیت در این راستا انجام بده، دقیقاً همینه. یعنی این رویکرد رو باید انتخاب بکنه. دو رویکرد پیشینی که بیان کردم خدمتتون آثار بدی رو میتونه بر اقتصاد داشته باشه. خب اگر حالا چه تبعاتی میتونه داشته باشه اگه سیاست‌گذار این رویکرد رو انتخاب کنه، یعنی رویکرد تنظیمگری راهبردی با نقش فعالانه در نظارت، بحث شناسایی فعالین این حوزه رمزارز و بلاکچین در کشور، وقتی که مشخص میکنه تنظیمگری مناسبی داره و نظارت فعالانه هم و نقش فعالانه در نظارت هم داره، میتونه فعالینی که در این حوزه هستن در کشور شناسایی بکنه. کاهش ریسک‌های موجود برای اقتصاد کشور، یعنی اینکه از این فضا میتونه یه سری ریسک‌هایی رو برای اقتصاد کشور داشته باشه، میتونه اون ریسک‌ها رو کاهش بده. امکان درآمدزایی برای دولت میتواند حاصل بشه، مثل بحث مالیات و چیزهای مختلف که متاسفانه هنوز به صورت جدی پیگیر نشده. امکان بهره‌مندی از فرصت‌های این فناوری هست، گسترش اکوسیستم بلاکچین به عنوان یکی از فناوری‌های نوظهور و اثرگذار در کشور میتونیم مطرح بکنیم. بهره‌گیری اقتصاد کشور در تسویه مبادلات بین‌المللی در شرایط تحریم با نظارت بانک مرکزی میتونه این محقق بشه و کمک کننده باشه تا حدی، نه که کل مشکلات ما رو حل بکنه، ولی تا حدی میتونه این کمک کننده باشه. استفاده از ویژگی‌های مرتبط با قراردادهای هوشمند و توکنایز کردن دارایی‌ها، خود این یک دستاورد جدی و تحول جدی رو می‌تونه در حوزه اقتصاد به وجود بیاره. میگم اینا هر کدومش مباحث مختلفیه که باید حالا ساعت‌ها راجبش صحبت بشه، در این زمان اندک خیلی نمیشه باز کرد هر کدوم از اینا. یه سری من نکات در انتها یه سری نکات و راهکارهای پیشنهادی عرض می‌کنم که باید اینها رو سیاست‌گذار و حالا اون تنظیمگر مربوطه مد نظر قرار بده. یکی از اونها این است که ما حتما همونطور که بالا در ابتدا خدمت بزرگواران مطرح کردم اینه که باید توجه داشته باشیم به تنوع و پیچیدگی رمزدارایی ها و عدم یکسان در نظر گرفتن اونها. یه اشتباه جدی که معمولا سیاستگزاران انجام میدن اینها رو یکسان در نظر میدن. دوم این هست که نگاه راهبردی و استراتژیک ما باید داشته باشیم، باید با یک نگاه آینده پژوهانه این حوزه رو رصد بکنیم. این بسیار مهمه، نمیتونیم بدون این نگاه آینده پژوهانه وارد بحث تنظیمگری و سیاست گذاری بشیم. بحث دیگه این است که پذیرش و فهم سیاست گذاران به تغییر در حکمرانی. ببینین کلن حکمرانی در این فضا تغییر کرده، نمیتونیم ما اون نگاه های سنتی رو همونطور که در گذشته بوده امتداد بدیم، قطعا زیان خواهد کرد کشور. جلوگیری از هر گونه اقدام سلبی و محدودیت شدید به نظر من خیلی میتونه آسیب بزنه، همونطور که عرض کردم تبعاتی رو میتونه برای اقتصاد کشور داشته باشه. بحث این است که نباید قانونگذاری و تنظیمگری غیر منعطف باشه. شما با یه فضای پویایی مواجه هستین، پس قوانین و مقرراتی که ما برای این فضا داریم تعریف میکنیم نباید به صورتی باشه که غیر منعطف باشه و حتما باید به انعطاف قوانین توجه لازم رو داشته باشیم. بحث دیگه بحث نگاشت نهادی مشخص در این حوزه است. با توجه به اون تنوعی که عرض کردم خدمتتون، این باید یه نگاشت نهادی انجام بدیم برای هر حوزه‌ای، به طور مشخص بگیم چه نهادی چه مسئولیتی رو داره. بحث تدوین برنامه اقدام با توجه به شرایط، عرض کردم اون نگاه آینده پژوهانه نیازمند این هستیم ما که یه برنامه اکشن پلن مشخصی رو برای هر کدوم از سناریوها تعریف بکنیم. بحث افزایش سطح دانش و آگاهی میان کارشناسان نهادهای مختلف هست و خود مردم به نظر میرسه که حتما باید روی این یه برنامه‌ریزی جدی بشه. مشارکت بخش خصوصی و فعالین حوزه در تنظیمگری در حوزه حکمرانی‌های جدید و نوین، بایستی کمک بگیریم از بخش خصوصی و فعالین این حوزه. نمیتونیم در اتاق‌های دربسته بیایم تصمیم گیری بکنیم، این هم کاملا اشتباهه. خب یه فضاهای جدیدی مثل محیط‌های آزمون یا سندباکس اصطلاحاً ایجاد شده که میان یک روش جدیدی در حوزه تنظیمگری هست در فناوری‌های نوین که میتونیم از این فضا هم استفاده بکنیم. نکته بعدی بحث این توجه در کنار احراز هویت، همون KYC، به KYT. یعنی ما باید علاوه بر این که تمرکز کنیم ببینیم احراز هویت انجام بشیم، یعنی الزاماتی رو قائل باشیم برای کسب و کارها، فعالین صرافی اکسچنج‌های مختلفی که در داخل فعال هستن، بحث KYT یعنی نو یور ترانزکشن علاوه بر نو یور کاستومر هم باید مد نظر قرار بدیم. تو دنیا خب بحثای تحلیل زنجیره یه سری شرکت هایی ایجاد شدن که چین آنالیسیس انجام میدن، چون از فناوری بلاکچین و DLT که استفاده میکنه قابلیت رصد وجود داره. خب ما در کشور حتما باید یه سرمایه‌گذاری جدی بکنیم، شرکت ها رو ایجاد بکنیم که حالا مثل حالا تو دنیا امریکا خودش سرمایه از 2013 به صورت جدی سرمایه‌گذاری بالایی انجام داده در این حوزه، مثل سایفر تریس، مثل چینالیسیس و شرکت‌های مختلفی از این دست. بحث تقویت و ساماندهی پلتفرم‌های داخلی خیلی میتونه کمک کننده باشه. بحث الزام پلتفرم‌ها و کسب و کارهای فعال در این حوزه در رعایت حالا بحث‌های پولشویی و احراز هویت هست. تدوین یک سری استانداردهای امنیتی و ساختاری حتما باید صورت بگیره. تشویق به خود تنظیمی کسب و کارها، الان یه بحثی وجود داره تحت عنوان سلف رگولیشن، این هم میتونه کمک کننده باشه، یعنی در تنظیمگری باید مد نظر قرار بگیره. بحث گسترش رکتک ها هستش که فناوری های نوین رو دیگه با ابزار انسانی صرف نمیتونیم ما کنترل بکنیم، باید کمک بگیریم از تکنولوژی برای رصد فناوری های نوین. بحث شناسایی و جلوگیری از پروژه‌های کلاهبرداری هست. ایجاد صندوق‌های سرمایه‌گذاری و محدودیت در سرمایه‌گذاری‌های مستقیم هست که در این فضا هم پیشنهاد میشه، در دنیا هم مطرح هست. تشویق توسعه رمزدارایی‌ها در کشور هست که میتونه خیلی کمک کننده باشه، مخصوصا اون بحث توکنایز کردن اینجا میتونه خیلی کمک کننده باشه برای کسب بودجه دولت هست، برای افراد هست، برای کسب و کار هست. حالا فرصت نیست اینها باز بکنم. تدوین و اصلاح تنظیمگری در حوزه استخراج رمزدارایی هاست که به نظرم میتواند تنظیمگری مناسب تری صورت بگیره که کشور بتونه بیشتر از منافع استفاده کنه و قطعا آسیب کمتری هم حالا از اون بالاخره آسیب هایی داره، بحث ماینینگ و اینها. و عدم تنظیمگری بخشی و توجه به سایر بخش‌ها به طور همزمان، یعنی ما نمیتونیم بیایم فقط یه بخش رو بگیریم. اون چیزی که الان مثلا چند سال، دو سه سال اخیر توجه حاکمیت جلب شده بهش، بحث ماینینگ. خب نباید اینطوری باشه، باید یه به صورت یه کل بخش‌های مختلفو با همدیگه در نظر گرفته بشه، نه اینکه فقط صرف یه بخش رو بیایم تنظیمگری راجبش انجام بدیم. بحث دیگه، استفاده از فناوری بلاکچین در جهت افزایش شفافیت خود فناوری بلاکچین خیلی میتونه کمک کننده باشه در این راستا. ما خب مشکلات جدی در این فضا در کشور متاسفانه وجود داره که میتونیم از این فناوری استفاده کنیم و بهره‌مند بشیم. توجه به آثار سیاست گذار حتما باید به آثار سیاسی اجتماعی در کنار آثار اقتصادی هم داشته باشه. اینطوری نیست که فقط بگیم آثار اقتصادی دارد و آثار اجتماعی و سیاسی ندارد. نه خیلی، این موضوعی است که بازیگران تغییر میکنه. یعنی اگه نگاه اقتصادی سیاسی داشته باشیم، ذینفعان و بازیگران هم تغییر پیدا میکنن. بحث افزایش هماهنگی میان نهادهای تصمیم گیر هست در این فضا و پیشنهاد جدی که خب چند سالی هم هست، حالا دنبالش هم هستیم، خود حالا من هم کمکم سعی میکنیم بکنیم به نهادهای مختلف، بحث ایجاد CBDC یا پول دیجیتال بانک مرکزی که به نظر میتونه کمک کننده باشه در جهت افزایش حاکمیت اقتصادی در کشور. و بحث کوین مشترک میتونه استفاده بشه برای تسویه مبادلات بین المللی که الان خیلی از کشورها دنبالش هستن، ولی ما اونطور که باید شاید به این سمت حرکت نمیکنیم. کلام آخرم این است که خدمت شما عرض شود که ببینین، فناوری‌های مختلفی در طی سالیان مختلفی به وجود اومده توی این حالا در 12 سال اخیر که این فناوری و حوزه رمزارزا مثلا بحث‌های بلاکچین و DLT مطرح شده، میتواند منافعی رو برای اقتصاد کشور به ارمغان بیاره. خب سیاست‌گذار کاری که باید بکنه این هست که در واقع قواعد بازی رو به گونه‌ای باید بچینه که به گونه‌ای بشه که کشور از منافع این فناوری بیشترین بهره‌مندی رو داشته باشه و اون ریسک‌ها و چالش‌هایی که خدمت بزرگواران عرض کردم رو به حداقل برسونه. این کاریه که باید سیاست‌گذار انجام بده و امیدواریم که این محقق بشه که انشاءالله کشور عزیزمون از منافع این فناوری‌ها به بهترین وجه استفاده بکنه. من عذرخواهی می‌کنم سری عرض کردم، من فکر می‌کردم که زمان بیشتری فرصت هست، حتما فکر کنم از زمانم گذشتم، عذرخواهی‌ام می‌کنم، در خدمت هستیم.
خیلی متشکرم.
سلامت باشین، بزرگوار.
نوری که نکات بسیار مهمی رو به صورت خیلی مختصر مطرح کردن، مباحث روشنگرانه‌ای بود درباره موضوع رمزپول‌ها.
سلام، ما جسارت هم کردیم آقای دکتر مصفای مقدم که زودتر از شما ارائه دادیم، عذرخواهی می‌کنم. در خدمت هستیم، ببخشید. متشکرم.
تشکر آقای دکتر نوری. علت اینکه آیت الله مصفایی بعد صحبت می‌فرمایند برای که بُعد اقتصادیش باز بشه که ایشون در واقع اظهار نظر بفرمایند درباره بُعد اقتصادی و بُعد بانکی و در واقع کلام روشن بشه برای همه تا بیانات و فرمایشات ایشون برای همه قابل درک باشه.
خب بسیار عالی، استفاده میکنم، متشکرم.
تشکر آقای دکتر نوری. در خدمت آقای دکتر میثمی هستیم که همین موضوع رمز پول‌ها رو از دیدگاه بانکی مطرح بفرمایید. در خدمت هستیم آقای دکتر، بفرمایید.
خیلی ممنون از آقای دکتر نوری بابت ارائه خوبی که داشتن. من درخواست میکنم از خانم بزرگی که لطف کنن دسترسی بدن من بتونم اسلاید رو بارگذاری کنم، اینکه خودشون لطف کنن اسلاید من رو بارگذاری بکنن. خانم بزرگ صدای بنده رو داریم؟ بله. خب بسم الله الرحمن الرحیم و بین از دین با عرض سلام و ادب خدمت همه همکاران همه عزیزان و تشکر از آقای دکتر نوری بابت ارائه خوبی که داشتن. واقع مطلب من بحثی که ارائه کردم بیشتر سعی میکنم روی قسمت های بانکی تا حدی که بتونم مانور بدم، اما آقای دکتر نوری خیلی به خوبی قسمت هایی از بحث بنده رو هم پوشش دادن. بالاخره ایشون روی موضوع خیلی کار کردن و به خوبی موضوع رو پوشش دادن و من سعی میکنم یه خورده مباحث های دکتر نوری رو به بحث های فقهی تو ارائه‌ام نزدیک کنم، یعنی اون محل موضوع شناسی فقهی رو سعی کنم برجسته کنم که حالا در ادامه خدمت عزیزان عرض میکنم. بله، الان صدای بنده رو دارین آقای دکتر؟
بله، بفرمایید.
خب همونطور که آقای دکتر نوری هم به درستی اشاره کردن، این بحث رمز پول‌ها، حالا واقعش کریپتوکارنسی رو خیلی ترجمه مختلفی روش میشه، در داخل کشور هم بحث‌های مختلفی روش هست، اما چون در عنوان همایش ما رمز پول زدیم، من هم به این عنوان احترام میذارم و از این کلمه استفاده میکنم به عنوان رمز پول. در حوزه رمز پول ها عزیزان همه آشنا هستن که منابع واقعش چون این موضوع جدید هست خیلی متنوع هست، خیلی پراکنده هست. دیدگاه ها در خود نظام اقتصادی و فکری غرب قابل توجه هست و تنوع های زیادی وجود داره. من این موضوع شناسی که در این قسمت با تاکید بر بحث بانکی سعی میکنم انجام بدم، چند تا منبع اصلی دارم که اینجا خدمتتون آوردم. یعنی ما خواهیم موضوع رمزپول رو بشناسیم، خب از چه منبعی داریم میشناسیم؟ منابعی که من آوردم بیشتر سعی کردیم نهادهای قانونگذار مطرح بین المللی رو مورد توجه قرار بدیم. یکی بانک فور اینترنشنال ستلمنت هست که BIS نهاد معروف بین‌المللی هست، این گزارش رو استفاده کردیم. یکی نهاد نظارتی انگلستان یا FCA رو داشتیم تو این کار. نهاد نظارتی سوئیس یا فینما رو ما بررسی کردیم و علاوه بر اون هم نهاد نظارتی آلمان یا بافین که ما موضوع شناسی که ارائه می‌کنیم مبناش این گزارش‌هایی هست که اینجا ذکر کردیم. خب ببینید، ما حکم شناسی بحث رمزپول‌ها مقدمه‌ای داره، همونطور که دکتر میرجلیلی هم به درستی اشاره کردن، موضوع باید برای ما روشن باشه. خب ما یه حکم داریم، حکم شرعی، یک موضوع داریم، موضوع شناسی و یک مصداق. تعیین مصداق رو اعتقاد هست که با مکلف هست، اما موضوع شناسی و حکم شناسی فقیه توش باید ورود کنه، هم موضوع رو فقیه آشنا بشه و هم حکم رو بتونه استخراج کنه. شما بدون شناخت حکم موضوع حکم شناسی که انجام بدی میتونه مشکلات متعددی برای ما ایجاد کنه. خب ثمره این موضوع شناسی هست پدیده رمزپول ها، هم توی گفتم موضوع جدیدیه. کارکردهایی که رمزپول ها در عمل میتونستن داشته باشن متعدد هست و چه در حوزه کیفر پول یا مباحث دیگه میتونه اثرگذاری خودش رو داشته باشه. خانم بزرگی، این اسلاید من یه خورده به هم ریخته است، اگر براتون مقدور هست لطفاً PDF رو بارگذاری کنید اگر سیستم اجازه میده، چون من الان خودم ببینم که یه مقدار به هم ریخته هست. لطفاً اگر اجازه میده امکان فنیش وجود داره PDFی که خدمتون فرستادم رو بارگذاری کنید. خب در رابطه با بحث مفاهیم آقای دکتر نوری این رو به خوبی پوشش دادن، همونطور که IMF هم اینجا مطرح میکنه، ما باید بین چند تا پدیده ارز دیجیتال، ارز مجازی و رمزپول تفاوت قائل بشیم. رمزپول یک حالت خاصی هست، یعنی بیت کوین و این مواردی که ما داریم نباید فرض کنیم اینا ارز دیجیتالن یا ارز مجازی هستن، اینا یه نوع خاصی از اینها هستن که غیر متمرکز هستن، ارز میشود قابل تبدیل به پول هستن و از اینها تفاوتهایی دارن با سایر ارزهای دیجیتال و مجازی که وجود داره. یه لحظه عزیزان پی دی اف بحث بارگذاری بشه. خب یه نکته مهمی که آقای دکتر نوری هم اشاره کردن و من میخوام یه ذره پررنگش کنم، بس تفاوت توکن و رمزپول هست. ببینید این خیلی اهمیت داره. متاسفانه در فضایی که رمزپول ها در کشور ما مطرح شد و سیاستگزار و فقها و مراجع تقلید با این پدیده مواجه شدن، یک ظرف ما رفتیم سراغ بیت کوین، یعنی رمزپول الان معادل شده با بیت کوین و خب این برای ما خیلی آسیب داشته. ما انواع متنوعی از توکن ها رو داشتیم که به دلیل همین اتفاقی که افتاده نتونستیم ازش استفاده کنیم. بیت کوین و رمزپول های جهان روای غیر متمرکز دیگه چالش هایی دارن که میتونه هم به لحاظ فقهی مانع ایجاد کنه، هم برای سیاست گذار نگران کننده باشه، هم برای بانک مرکزی به طور خاص که ما خودمون در بانک مرکزی در جلساتی رو میبینیم که واقعا بدنه کارشناسی بانک مرکزی در رابطه با ابعاد پولی این پدیده ها نگران هستن. اینکه ریال از بازی کنار بره و دیگه کلن اقتصاد ما بشه بیت کوین محور، خب این چالش برانگیزه. واقعا هم سیاستگزار حق داره نگران این موضوعات باشه، اما نباید ما فراموش کنیم که رمزپول بیت کوین نیست. رمزپول بیت کوین یه جزء کوچکی از این دنیای رمزپول ها هست که متاسفانه شده غالب و ما رو با مانع مواجه کرده. خب من تو این شکل تفاوت رمزپول و توکن رو آوردم که رمزپول یه نوع توکن خاصه، توکن پرداخته که ما توکن رو چی تعریف میکنیم؟ یک موجودیت دیجیتال که یک ارزش مجازی واقعی را نمایندگی میکنن. رمزپول رو چطور تعریف میکنیم؟ یک نوع دارایی مالی که بر بستر دیجیتال غیر متمرکز و شفاف موجودیت دارد. این دارایی میتونه در شرایط خاص هم کارکرد پولی پیدا کنه. پس با این تعریف هر رمزپولی توکن هست، اما هر توکنی رمزپول نیست و این مهمه که ما این رو توجه کنیم و این موضوع شناسی رو اگه ما به این صورت جلو ببریم ثمراتی در بحث فقهی داره که من در ادامه اشاره میکنم. استاد منایت و مصباحی هم کامل در ادامه بزرگ رو باز میکنم. خب منافع و مخاطرات رمزپول ها رو آقای دکتر نوری به خوبی فرمودن. سرعت در مبادلات هست، هزینه های پایین تر هست، شفافیت هست، پرداخت فرامرزی هست. خب سرعت در مبادلات خیلی اهمیت داره. الان خیلی ها هستن مثلا بچهشون خارج از کشوره، میخوان راحت پول بریزن به حسابش، داری که الان واقعا با مشکل مواجهن. سرعت مبادلات دیگه، سویفت هم مثلا مبادلاتی که انجام میده 48 ساعت زمان میبره معمولا با کارمزدهای همراهه، اما خب در رمزپول ها میبینیم که این بحث 48 ساعت یه دفعه میشه در عرض دقایق و چیزی در این زد، که خب میبینیم سرعت و اینها به شدت افزایش پیدا میکنه که من اینا رو عبور میکنم. آقای تو نوری به خوبی اشاره کردم به این مباحث. علاوه بر این بحث نقاط قوت، ما باید به نقاط ضعف و مخاطرات هم توجه کنیم. نوسانات شدید قیمتی بسیار تو این پدیده مهم هست. آثار فقهی داره، آثار حقوقی داره، آثار اقتصادی داره. برخی از فقها به اینجا میرسیدن مثل مرحوم موسویان که این نوسانات به حدی هست که اصلا این پدیده رو از مالیت ساقط میکنه. خب این جای تأمل داره، مباحثی در این زمینه، مباحث فقهی وجود داره، آیت‌الله مصباحی اشاره میکنن که این جای تأمل داره. بحث کاربردهای غیرقانونی، از دست دادن دارایی، فراموش کردن رمز، سرقت رفتن رمز، و از همه مهمتر به لحاظ بود بانکداری و بانکداری مرکزی، این که تضعیف قدرت بانک مرکزی. ببینید، ما پولی که ریال کشور یک اعتبار دهنده دارد، یک معتبر دارد به لحاظ اصطلاح حقوقیش، این معتبر مسئول ریال هست، پاسخگوی ریال هست، اعمال قانون میکنه، اجرای احکام میکنه بر اساس این مسئولیت قانونی. و وقتی که ما این رو کنار بزنیم و یک رمز پول رو جایگزین کنیم، این پاسخگویی ها و مسئولیت پذیری ها و تعهدات حقوقی روشن نیست به چه صورتی میخواد مدیریت بشه. حالا پاسخی که میدن برخی عزیزان که بحث میکنیم که آقا سیستم میاد جایگزین این معتبر میشه، ولی آیا واقعا ما میتونیم بگیم که سیستمی که در پشت بیت کوین هست، کدهایی که وجود داره و مواردی از این دست، میتونه واقعا به عنوان اعتبار دهنده و پاسخگوی حقوقی در نظر گرفته بشه یا نه؟ این رو هم من عبور میکنم. خب یه بحث دیگه اینجا وجود داره که به نظر من خیلی مهمه، ما اینو میتونیم پررنگش کنیم و تکمیل میکنه مباحث آقای دکتر نوری رو، بس رویکردهای رایج در گونه شناسی توکن و رمزپول ها. یعنی ما وقتی که مراجعه میکنیم انواع توکن ها و رمزپول ها رو میخوایم بشناسیم، میبینیم چند تا روی کرد. یه روی کرد بانک تصویه بین‌المللی هست که مفهوم گل پول یا مانی فلاور اون مطرح میکنه. در ادامه عرض میکنم یه سری روی کرد کارکردی دارن مثل فینما و FCA، نهادهای نظارتی اروپایی، و یکی هم روی کرد جغرافیایی که بانک مرکزی ما در مستندی که منتشر کرده روی این روی کرد جغرافیایی تاکید کرده که این خیلی مهم هست و ما باید به این موضوع توجه بکنیم. خب رویکرد بانک تصویه بین المللی مفهوم گل پول رو داخلش داره که با مفهوم گل پول این رو مطرح میکنه، با 4 شاخص میارد انواع پول ها رو تبیین میکنه. شاخصی که وجود داره یکی منتشر کننده هست که بانک مرکزی هست یا نه، یکی همتا به همتا بودن یا پیر تو پیر بودن، یکی اینکه دیجیتال بودن یا نبودن، و یکی هم گستردگی دامنه دسترسی یا اصطلاحاً widely accessible که اینجا مطرح میشه. که خب همونطور که توی مفهوم گل پول که یک مفهوم بین‌المللی معروفی هست مشاهده میکنیم، مثلا ارز دیجیتال بانک مرکزی در تقاطع ارز میشود که همتا به همتا، منتشر کننده بانک مرکزی و دیجیتالی مطرح میشه، اما گستردگی دامنه بانک مرکزی رو در نوع عمدش نداره، در نوع خوردش داره. همینطور بیت کوین و اینها رو هم که اینجا در این شکل ملاحظه میکنیم که جاشون به چه صورتی قرار گرفته و جلو میره. خب رویکرد نهادهای نظارتی اروپا اینجا چی هست؟ نهادهای نظارتی اروپا تاکیدشون روی توکن‌های پرداخت، توکن‌های بهادار و توکن کاربردی هست. و بیت کوین رو هم و این مواردی شبیه اون رو هم در ذهن توکن پرداخت بررسی میکنن. اما توکن بهادار یا سکیوریتی توکن و توکن کاربردی توکن رو جدا میدونن. و رویکرد جغرافیایی که بانک مرکزی ما در مستندش داره که میگه آقا ما یه رمزپول جهان روا داریم، یه رمزپول بانک مرکزی داریم، یه رمزپول منطقه‌ای و یک توکن. این هم سه رویکرد هست. حالا ما با توجه به مجموع این ادبیات یه رویکرد منتخب در این گونه شناسی ارائه کردیم که اینجا این رویکرد منتخب که رویکرد ترکیبی هست رو ارائه می‌کنیم. این شاید بتونه برای بانک مرکزی ما و برای کشور ما در حوزه بانکی مؤثر و مفید باشه. به چه صورت؟ ما بگیم آقا یه توکن پرداخت داریم، یه توکن بهادار داریم و یه توکن کاربردی. توکن پرداخت ما 2 حالت داره، یا DLT پشتش پرمیشنلس هست یا پرمیشند هست، یعنی نیاز به اجازه داره. اگر نیاز به اجازه داره یعنی یه نفر مسئول این سیستم هست که در معاملات نظارت میکنه، مثل بانک مرکزی. پر رمز ارز بانک مرکزی یه نوع توکن پرداخت با اجازه هست، CBCC که الان بسیار اهمیت داره و باید در دستور قرار بگیره و بانک مرکزی هم به دنبال این موضوع هست. اما اگه پرمیشن لس باشه چی؟ میشه از نوع بیت کوین، اتریوم، زد کش، لایت کوین و غیره. حالا توکن های بهادار به چه صورتی هستن؟ در مرحله بعد بهشون میرسیم، مثل توکن سهام، توکن اوراق بدهی، توکن اوراق مشتقه و غیره. و توکن های کاربردی مثل توکن احراز هویت. با این توکن فرد میتونه احراز هویت بشه در شبکه بانکی. مثلا عرض میکنم چقدر ما الان مسئله داریم، تشکیل پرونده های شبکه بانکی زیر 2-3 ساعت وقت نمیگیره از مشتریان، اما با این توکن ها راحت میتونیم در عرض دقایق این موضوع رو حل کنیم و چقدر در این شرایط کرونا شاید این اگر وجود داشت کمک میکرد. در ته بانک هم تلاش هایی در این زمینه کردن و موارد گرام تلگرام هست و حتی در ادبیات گزارش های انگلیسی که ما ملاحظه میکردیم حق استفاده 1 ساعت از خودروی جدید یک شرکت رو هم جزء توکن های کاربردی مطرح میکنن و جای بحث داره. خب بعد از این بحث گونه شناسی، رویکردهای بین المللی به ماهیت رمزپول ها از لحاظ حقوقی به چه صورتیه؟ یعنی دنیا با این پدیده ها چه مواجهه‌ای داشته؟ برخی اونو شکلی از دارایی دونستن، برخی شکلی جدید از پول دونستن و برخی هم شکلی از کالا دونستن که ما اینجا سعی کردیم کشورها رو یه دستبندی بکنیم. البته تحولاتی که این دستبندی ها در طول زمان داره تغییر هست و کشورها موقعیتشون جا به جا میشه. برخی از کشورها شکلی از پول میدونن، به عنوان ابزار پرداخت اینو در نظر میگیرن که کارکنش رو داره. بعضی ها میگن این داراییه، دارایی مالیه، دارایی مالی دیجیتاله، دارایی مجازیه، یک نوع دارایی این رو در نظر میگیرن و همونطور که با asset های دیگه برخورد میشه با اینا هم برخورد میشه. برخی دیگه کشور ها میگن یک کالای مجازیه، یک کالای نامشهوده و همونطور که اون کالاها مالیات میدن اینم باید مالیات بده. پس این رویکرد میتونه به این صورت مطرح بشه که این رو کالا بدونیم. رویکردهای مقایسه‌گذاری رمزپول‌ها در سطح بین‌المللی، آقای دکتر نوری هم به خوبی به این موضوع اشاره کردن، من اینو سریع میگذرم. برخی اومدن به صورت کلی ممنوعیت اعلام کردن، بخشی ممنوعیت عدم ممنوعیت داشتن، کلی مجاز دونستن، بخشی محدودیت و بخشی هم هیچ اعلام نظری نکردن. یعنی بانک مرکزی گفته آقا من اصلا کاری ندارم، اعلام نظر نمی کنم، دارم بررسی می کنم و هیچ موضع مثبت یا منفی علیه این اتخاذ نمی کنم که ما اینجا سعی کردیم که کشورهایی که به نحوی با این موضوع میشد تقسیم بندی کرد رو بیاریم که ایران رو همونطور که میبینید در ذیل ممنوعیت بخشی میتونیم قرار بدیم و روی کردش به صورت ممنوعیت بخشی قابل تبیین هست. خب این موضوع شناسی بود که من خیلی مختصر خدمت عزیزان ارائه کردم، ولی نکته مهم اینجا چی هست؟ ببینید به لحاظ فقهی اینجا ما باید دقت کنیم که هم آقای دکتر نوری این تو صحبتشون بود، هم در جنبندی من هست که ما این که ادبیات رمزپول‌ها و ادبیات فقهی اون در کشور ما تمرکزشون رفته روی بیت کوین و سایر ارزهای جهان روا، این یک اشکال مهم هست. در حالی که ما انواع دیگه توکن‌ها رو باید بهش توجه کنیم، یعنی ما روی مصداق نباید تحلیل کنیم، روی قاعده باید تحلیل کنیم. قاعده این هست که ابزار رمزپول، ابزار DLT و فرصت‌هایی که بلاکچین فراهم می‌کنه در بانکداری اسلامی، در بانک مرکزی جمهوری اسلامی، در شبکه بانکی ما می‌تونه بسیار مفید و مؤثر باشه و باید با رویکرد مثبت و ایجابی با این پدیده‌ها برخورد کنیم و سعی کنیم از اونها استفاده کنیم. به طور خاص من عرضم این هست که ما در رابطه با بیت کوین و اینها بحث وجود داره، بحث فقهی مالیات در مورد اینها حل نشده، بحث روش هست. بحث قرار اینجا مطرح میشه، بحث توهم مالیات من از نوسانات شدیدش مطرح میشه، بحث اعتبار دهنده من مسئولیت قانونیش مطرح میشه، همه اینا بحث روشون هست. اما هیچ کدوم از این مباحث در رابطه با رمزپول بانک مرکزی CBCC Central Bank Cryptocurrency وجود نداره. در مورد رمزپول‌های بهادار مثل اوراق بهادار توکن محور وجود نداره، در مورد توکن‌های کاربردی وجود نداره و ما به لحاظ شرعی این موارد رو میتونیم داشته باشیم در نظام بانکی و نظام اقتصادی کشورمون رو استفاده کنیم. مثلا ما الان میتونیم کشور امارات 2 سال پیش اولین سکوک توکن محور دنیا رو منتشر کرده. الان یکی از مشکلاتی که ما در بازار سرمایه داریم عزیزان در جریانن، هزینه های مبادلاتی سنگینی هست که به ناشران و بانیان شبکه بانکی به نحوی مجبور تکنه به خاطر ضمانت، به خاطر مبادلات و غیره. اما وقتی ما سکوک توکن محور در بازار سرمایه‌مون منتشر کنیم، این هزینه ها و کارمزدها به صورت قابل توجهی کاهش پیدا میکنه و این یک بار هم عرض کردم تا اونجایی که من میدونم در دنیا هم تجربه شده، این برای ما میتونه فرصت باشه. رمزپول بانک مرکزی رو گفتم بسیار اهمیت داره و توی کاربردی احراز هویت که ما با یه توکن بتونیم هم در تمام نهادها، دستگاه‌ها و بانک‌ها احراز هویت بشیم به صورت غیر حضوری، و این بسیار اهمیت داره. خب توصیه سیاستی من از این ارائه‌ای که داشتم چی هست؟ اولا اینکه یک لایحه یا طرح مشخص، این توصیه میان مدته، یک لایحه یا طرح مشخص در رابطه با رمزپول‌ها و توکن‌ها جهت ارسال به مجلس تهیه بشه و اگر این پیشنهاد در میان مدت زمانبر هست یا هرچی، پیشنهاد بنده مشخصا این هست که این بحث رمزپول بانک مرکزی در شورای فقهی بانک مرکزی بررسی بشه، اعلام نظر بشه و در صورت تایید در مسیر اجرا قرار بگیره با توجه به جایگاه قانونی برجسته‌ای که برنامه ششم توسعه برای شورای فقهی بانک مرکزی در نظر گرفته، چه در مرحله طراحی ابزار و چه در مرحله نظارت بر اجرا یا کامپلاینس که شاید تا الان به خوبی این مرحله دوم اجرا نشده اما در برنامه ششم این اومده. از اون ظرفیت قانونی برنامه ششم میتونیم استفاده کنیم برای اینکه ابعاد شرعی رمزپول‌ها و توکن‌ها در شورای فقهی مطرح بشه و اعلام بشه. اگر ما در رابطه با بیت کوین شبهاتی وجود داره اما در رابطه با رمزپول بانک مرکزی، رمزپول‌های بهادار و توکن‌های کاربردی هیچ ابهام یا اشکال شرعی وجود نداره و ما میتونیم استفاده از این ظرفیت رو در کشور ما از این مرحله ببریم. یعنی شروع پدیده بلاکچین و DLT و رمزپول‌ها در کشور ما میتونه از مسیر غیر از مسیر بیت کوین باشه و این نکته به نظرم اهمیت داره. خیلی متشکرم از همه عزیزان، ممنونم از اینکه وقتتون در اختیار من قرار دادین. استفاده میکنیم از بیانات استادمون آقای دکتر مصباحی و سایر عزیزان.
خیلی متشکر آقای دکتر میثمی. خب ما در این دو ارائه توسط آقای دکتر نوری و آقای دکتر میثمی موضوع تبیین شد از دیدگاه اقتصادی و بانکی. حالا نوبت میرسه به در واقع بررسی ابعاد شرعی این موضوع از دیدگاه فقها. در خدمت آیت الله مصباحی هستیم تا از بیاناتشون استفاده کنیم. بفرمایید آقا.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم المصطفی محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین. ابتدا شهادت امام سجاد علیه السلام رو پیشا پیش تسلیت عرض میکنم. امیدواریم که انشاءالله خداوند تبارک و تعالی ما را از محبان و موالیان و شیعیان امام سجاد و ائمه هدات مهدیین محسوب بداره. خیلی خیلی سپاسگزارم از برگزاری این گفتگو و این نشست تخصصی و حضور صاحب نظرانی که موضوع رو به خوبی میشناسند. همانطور که جناب آقای دکتر میثمی اشاره کردند، ارائه حکم شرعی از ناحیه فقها پیش نیازی دارد. اون پیش نیاز موضوع شناسی است. اگر موضوع درست تبیین بشه، فقیه به راحتی میتواند حکم آن رو با استفاده از اصول و مبانی که در اختیار دارد و قواعدی که در اختیار دارد ارائه کند و پاسخ بده. ای کاش یک چنین بحثی رو ما در مورد پول اعتباری خودمون هم میداشتیم. بنده معتقدم پول اعتباری، حالا چه در ایران چه در سایر کشورها، توسط بسیاری از فقهای ما شناخته نشده و موضوع شناسی درست صورت نگرفته. برای همینم میبینیم که احکامی که مطرح میشه یا خیلی دور از واقعیت این موضوع هست یا حالت بینابین پیدا میکنه و از یک اضطراب برخورداره. به هر حال اینو از فرصت استفاده کردم و عرض کردم. اما موضوع آنچنان که دو استاد بزرگوار، دو احمد بزرگوار، جناب آقای دکتر نوری و جناب آقای دکتر میثمی مطرح کردند برای ما کاملا روشن شد. اون چه که مکرر با آن روبرو بوده ام و دائما طی سالهای اخیر از من سوال می شد در مورد همین رمز ارزها یا رمز پول، اما با برجسته کردن موضوع بیت کوین بوده. یعنی با توجه به اینکه حالا دکتر نوری فرمودن 11000 نوع رمز ارز وجود داره، ولی گسترده ترین کاربرد رو ظاهرا همین بیت کوین داره. خب سوالات در مورد بیت کوین میشد، چون کسانی هم که در ایران فعالیت میکنن غالبا دنبال بیت کوین هن، حالا شاید به ندرت دنبال سایر رمز ارزها هم باشن. موضوع بیت کوین یک، حالا آنچنان که به بنده منتقل شده و توی مطالعاتی که داشتم، بعضی از دانشجویان بنده روی این موضوع از دانشجویان دکتری کار کردن، در تحقیقشون ارائه کردن، یه تحقیقی که یکی از دانشجویان من کار کرده 178 صفحه هست و انصافا کار گسترده و مفصلی انجام داده که من همینجا از اون عزیز تشکر میکنم. موضوع معاملات، چون سخن از تولید و خرید و فروش رمز ارزها، حالا موضوع معاملات ماله، مال است که مورد مبادله قرار میگیره و مال هر چیزی است که یبذل به ازائه المال، فقلا در مقابل آن مال پرداخت میکنند. در مورد چیز رمز ارزها، حالا بگذاریم صرف نظر کنیم از رمز ارزی که جناب آقای دکتر میثمی پیشنهاد میکنند که بانک مرکزی ایجاد بکند، که هنوز نه به دار است نه به بار است. یعنی ما با اون واقعیت جاری که روبرو هستیم در مورد چیستی تردیدهای جدی وجود دارد. مال شامل کالاها میشه، شامل منافع میشه، شامل حقوق میشه، شامل امتیازها میشه و شامل دیون هم میشه. این موضوع شناسی مال رو بنده در یک درس خارج فقه پول و بانک عرض کردم و ارائه کردم. البته بعضی از فقها مثل شیخ طوسی حقوق رو موضوع مال نمیدانن و بیعش رو مشروع نمیدانن، ولی خب فقهای مثل حضرت امام هم حقوق رو دارای مالیت میدانن، درست مثل کالاها، و جواز بیع حق رو هم ایشون قائل هستند. رمز ارزها تحت هیچ یک از این عناوین نمی گنجه، نه کالاست، نه منافع است، نه حقوق است، نه امتیازهاست، نه دیون است. حالا شاید بعضی ها بگویند که اگر کسی رمز ارزی تولید کرد حقی پیدا می کند، بسیار خوب. اگر اثبات شد که حق است یا یک نوع امتیاز است، اگر اثبات شد که امتیاز است، اون وقت میشه موضوع مال، یعنی میشه مال. پول اعتباری امروز هم ماله، چرا؟ مقام قانونی در هر کشوری اون رو اعتبار میکنه و در مقابل اون هم مردم مال میپردازند. رمز ارزها اون چه که اکنون جریان دارد در جهان به استثنای رمز ارزهایی که بانک های مرکزی ممکن است منتشر کرده باشند، ارزها از چنین جایگاهی برخوردار نیستند. این که گفته بشه رمز ارزها مورد قبول مردمن و در مقابلش مال میپردازند، به نظر بنده جای تردید جدی وجود داره. چون سخن از مردم که میگیم، ما مرادمون عرف عامه و اغلاست. بله، بخشی کوچک از جامعه اغلای بشر به این رمز ارزها اقبال نشان دادن. آیا با این اقبال بخش کوچک از جامعه بشری در این صورت مقبولیت پیدا میکنه و مال محسوب میشه؟ به نظر بنده کاملا جای تردید وجود داره. از این جهت نکته کلیدی از نظر فقهی این است که حالا چیزی مثل بیت کوین مالیتش مشخص نیست. آیا مال است یا مال نیست؟ تا مالیتش احراز نباشد، احراز نشود، نمیتوان حکم به مشروعیت مبادله آن و تولید آن داشت. منشأ پیدایش این رمز ارزها خصوصا مثل بیت کوین کاملا ابهام داره. معلوم نیست کی تولید کرده، معلوم نیست در کدام کشوری تولید کرده، معلوم نیست که از چه جایگاهی برخورداره، از چه اعتباری برخورداره. منشأ پیدایش یک اسمی است که همه میگن این اسم یک اسم غیر حقیقی و غیر واقعی است. سرنوشت این رمز ارز هم معلوم نیست، یعنی نهایتاً چه خواهد شد. اگر یک روز اون کسانی که بیت کوین رو تولید کرده اند و دارن مدیریت میکنن، من اینطور به هم انتقال پیدا کرده، اگر اشتباه میکنم دوستانی که صاحب نظرن برای من اشتباه رو بیان کنن، توضیح بدن، به من اینطور انتقال پیدا کرده که ترتیبی دادن که سرنخ این رمز ارز دست خودشون باشه، یعنی اون گروه، تیم یا فرد یا نهادی که این رو تهیه کرده ترتیبی داده که همواره مسلط بر این رمز ارز باشه و نقش اول رو ایفا کنه. دقت بفرمایید و از کنترلش خارج نشه. خب اگر چنین چیزی هست، پس سرنوشتش هم نامعلوم. اگر یک روز خبر دادن که بیت کوین از دور خارج شد و دیگر فعالیت نمی کنن، من این رو نامحتمل نمی دونم، احتمال میدم که یک چنین اتفاقی بیفته. یکی از نشانه هاشم این نوسان شدیدی که داره. شما ببینید از با چند قیمتی یک بیت کوین آغاز کرد، از چند سنت و به کجا رسید، به 40,000 دلار و بالاتر، و دو مرتبه چه سقوطی کرد و چه افتی کرد، مجددم داره رشد میکنه. این نوسانات شدید، این بی‌ثباتی خود موجب میشه که نوعی به تعبیر جناب آقای دکتر میسمی عنوان غرر بر اینجا صدق کنه. مجهول است، ابهام دارد. موضوع معامله نباید مجهول باشد، موضوع معامله کاملا باید از ابعاد مختلف روشن و شفاف باشد. پس این نوسانات شدید و بی‌ثباتی که شامل این رمز ارز میشه بسیار نگران کننده است. اگر فرض کنیم که پول هست، پول میباید از ثبات برخوردار باشه و اگر پول از ثبات برخوردار باشه میتونه یکی از کارکردهای پول رو، کاربردهای پول رو که مقیاس ارزش بودن هست ایفا کنه. اگر نه، ارزش خودش رو دائما باید با ارزش چیزهای دیگری که از ثبات برخوردارن و جنبه مقیاس دارند با اونها مقایسه کرد و از اونها استفاده کرد. تولید بیت کوین، من خصوصا رو این دارم تکیه میکنم چون بیشتر با این آشنا شدم، تولید بیت کوین
هر روز پیچیده تر میشه، به گونه ای که روز به روز حالت انحصاری تر پیدا میکنه، روز به روز امکان تولیدش کاهش پیدا میکنه. دستگاه های تولید کننده این رمز ارز پیچیده تر و پیچیده تر و گرانتر و گرانتر میشن، نهایتا تولید کنندگان اون هم محدود و محدود و محدودتر خواهند شد. و این به نظر من خود از نظر اقتصاد اجتماعی جای مناقشه داره و قابل قبول نیست. اگر بنا باشد کم کم ما به نقطه‌ای برسیم که امکان تولید این گونه رمز ارزها منحصر بشود به چند نفر، این یعنی همان کسانی که طراحان این رمز ارز بودند، خود بهره برداران از آن هم خواهند شد، خود هدف نهایی از تولید این رمز ارزها هستند. جناب آقای دکتر نوری موارد بسیاری رو از آثار نامطلوب اون برشمردند. البته قبلا هم من در مطالعاتم با گزارش های متعددی از این آثار و نگرانی ها روبرو شدم. اگر حالا اون چرا که بنده عرض کردم دقیقا مسئله رمز ارز خاصی است که با آن بیشتر آشنا شدم و همین بیت کوین. جناب آقای دکتر میسمی به خوبی گفتن که رمز پول ها موضوع مستحدثی است، نیاز به موضوع شناسی داره و تفاوت بین رمز پول و توکن ها رو مطرح کردن که حالا یکی از مصادیق توکن ها همین بیت کوینه. و البته چون بیشترین بحث ها در مورد بیت کوین شده، بیشترین نقطه نظرات هم در مورد بیت کوین داده شده. اشاره کردن ایشون به منافعش، سرعت مبادلات، کاهش هزینه ها و کوتاه شدن مدت جابجایی و امثال اینها و مخاطراتی که داره، نوسانات شدید قیمتی، کاربردهای غیرقانونی، از دست دادن دارایی، یعنی این احتمال وجود داره که دارایی افراد از دست برود، کما اینکه اگر رمزشون رو گم کنند داراییشون از دست رفته یا فوت کنند و کسی که رمز را میدانست از دنیا برود دیگه دسترسی به اون منابع نیست، و فراموش کردن رمز، سرقت رمز و اثری که در تضعیف قدرت بانک مرکزی داره. خب اما موضوع با بیان جناب آقای دکتر میسمی تغییر کرد و سخن ایشون این شد که و پیشنهاد ایشون این شد که ما امروز می توانیم رمز ارزهایی رو داشته باشیم که یک جایگاه قانونی داشته باشه. اگر رمز ارزی داشته باشیم که بانک مرکزی منتشر میکنه یا مجموعه ای از بانک های مرکزی منطقه و دولت های منطقه با هم توافق نامه ای رو ایجاد میکنن، رمز ارز مشترکی رو، رمز پول مشترکی رو ایجاد میکنن، خب همه اون فواید و منافع پدید میاد و غالب این مشکلاتی که مطرح شده بود از بین میره. اگر مسئله بشود مقررات گذاری در داخل کشور و یا مقررات گذاری های بین المللی که این مقررات گذاری ها مورد توافق بین المللی قرار بگیره یا مورد توافق منطقه‌ای قرار بگیره و رمز پولی ایجاد بشه که واسطه مبادله بدون محدودیت بین این کشورها باشه و نیازی به سویفت و سایر واسطه های مبادله نداشته باشه، حتما باید استقبال کرد و موضوع کلا متفاوت میشه. یعنی اون چرا که ما در موردش دغدغه داشتیم، مثل اینکه آیا این مال است یا مال نیست، این برطرف میشه چون معتبر وجود داره، اعتبار کننده دارای جایگاه قانونی وجود داره. وقتی بانک مرکزی یا بانک‌های مرکزی با هم هماهنگ میشن تعدادی و رمز پولی رو ایجاد میکنن بین خودشون و منتشر میکنن، این میشه یه جایگاه پشتوانه دار و معتبر. اونها حق اعتبار دارن و طبعا پاسخگو هم خواهند بود. و اشکالاتی که مطرح شده بود مثل نوسانات شدید طبعا در یک چنین سناریویی اون به اصطلاح شدت نوسانات به هم می‌ریزه. گرچه حالا باید اظهار تأسف کرد پول ملی ما وضعیتی پیدا کرده که این همون مقیاس ارزش رو هم تقریبا از دست داده یا داره از دست میده، گرچه هنوز مقبولیتش در ملت ما هست ولی نشانه هایی هست که حکایت میکنه این مقبولیت به شدت تضعیف شده و سریعا میخوان تبدیلش بکنن به یک ارز خارجی یا سریعا تبدیلش بکنن به یک کالای ماندگار و یک سرمایه ماندگار و امثال اینها. بنابراین این هم جای تأسف داره. امیدواریم که انشاءالله در دولت جدید ما شاهد این باشیم که بانک مرکزی از استقلال کافی برخوردار بشه و بتواند دولت هم بودجه خودش رو متعادل کنه و تصرف بودجه نداشته باشه، انضباط مالی در بانک های تجاری ما به وجود بیاد که استقراض از بانک مرکزی نکنن و بلکه اگر نیازمنده به منابعی هستن از بازار بین بانکی استفاده بکنن، که ما شاهد انتشار بیرویه پول از سوی بانک مرکزی و تضعیف ارزش پول ملی و از بین بردن مقیاس و معیار بودن پول رو شاهد این دیگه امیدواریم که نباشیم. من عرایزم رو کوتاه میکنم و خاتمه میدم. اگر اون چرا که جناب آقای دکتر میسمی فرمودند در بانک مرکزی در دستور کار قرار بگیره و براش مقررات گذاری بشه و تأسوی بانک مرکزی باشه، ما استقبال خواهیم کرد و همراهی خواهیم کرد و امیدواریم که رمز ارزی باشد که خواص و منافع و فواید چیزی مثل بیت کوین رو داشته باشه، ولی نگرانی ها و آسیب ها و مشکلاتی که رمز ارز پر فعالیت امروز داره یعنی بیت کوین داره نداشته باشه. من عرایزم تمام، اگر سوالی باشه در خدمت شما هستم و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
خیلی متشکرم حضرت آیت الله. بیانات ببخشید میتونید چند تا خواهش میکنم بقیه میکروفون رو ببندند. بله خیلی متشکرم، میکروفون ها رو لطفا ببندید که بله. در بیانات مثل اینکه صدا میپیچه
ما صدا رو راحت داریم.
بله بله بسیار خوب. در بیانات آیت الله مصباحی به چند نکته اشاره شد، یکی در واقع از بعد مالیات، از بعد غرر و نوسان شدید، و همینطور فرمودن که اگر این ارز در واقع رمز ارز بخش خصوصی اونو منتشر کنه و نامشخص باشه که ناشرش و مکانیسم های مبادلاتش چی باشه، با ریسک‌های متعددی مواجه هست و محل تردید هست، اما اگر توسط بانک مرکزی در واقع نشر بشه بسیار از این ریسک‌ها قابل کنترل هست و مانند پول اعتباری میتونه اون ابعاد مثبتش رو داشته باشه. خب در خدمت حضار هستیم، اگر سوالی هست لطفاً. بله آقای دکتر میسمی یه نکته تکمیلی دارم، بفرمایید آقای دکتر میسمی. آقای دکتر میسمی نکته تکمیلیتون رو بفرمایید.
آقای دکتر من یه نکته تکمیلی دارم با تشکر از نکات خوبی که آقایتون مصباحی مدام فرمودن، بعد از صحبتی که دوستان فرزان داشته باشن بعد خدمتتون عرض میکنم.
بسیار خوب، اگه سوالی هست بفرمایید. حضار محترم اگر سوالی دارن بفرمایید. بعد در خدمت
شما میجلی عرض داشتم بنده.
بفرمایید خودتون رو معرفی بفرمایید و سوالتون رو بفرمایید. خطاب به کدوم یک از سخنران هست؟ بفرمایید.
بله.
خدمت شما هستم امین نیکدل هستمون، ممنون میشم.
بله بفرمایید آقای نیکدل.
بله. امین نیکدل هستم از انجمن مالی اسلامی. تشکر میکنم از صحبت های دکتر نوری، دکتر میسمی و آیت الله مصباحی که خیلی صحبت های خوب و راهگشایی برای ما دانشجویان فرمودن. یک سوالی که و یک خواسته ای که از آیت الله مصباحی داشتم، با توجه به اینکه دانشجویان دوره دی بی ای دارن تربیت میشن با پیش زمینه اسلامی و از جنبه های اسلامی به مسائل مالی نگاه میکنن و خب چیزیه که دغدغه رئیس جمهور جدید و علمای ما تو کشوره، میخواستم یک خواست داشته باشم و خواهش کنم که یه زمینه فراهم بشه که دانشجویان دی بی ای تو دوره جدید ریاست جمهوری آقای رئیسی بتونن سمتی داشته باشن، اشتغالی داشته باشن و اینکه بتونن نظری بدن و خدمتی بکنن در مورد همین مسائل مالی و مسائل مربوط به اسلامی مالی، مثلا همین ارزهای دیجیتال و چیزهایی مثل توکنیزه کردن سکوک در قالب بلاکچین و فرصتهایی که میشه استفاده کرد از این تکنولوژی جدید.
بسیار خوب، خیلی متشکر. اگه بازم سوالی هست
تشکر میکنم.
ببخشید آقای بفرمایید امکانش هست من سوالی بپرسم؟
بله آقای سامانپور بفرمایید.
من سامانی حسن سامانیپور هستم، کارشناس بانک مرکزی.
بفرمایید.
خیلی متشکرم. متاسفانه من از وسط مباحث وارد شدم و دیر متوجه شدم، ولی تو همین اندازه هم خیلی متشکرم از بیانات اساتید معظم و معزز. در خصوص مالیات بحثی که شد بسیار بسیار عالی و بنده استفاده کردم، علل خصوص از بیانات جناب آقای استاد، ولی منتهای مراتب سوالی که دارم از ایشون این هستش که تو بحث ریل گذاری، ببینید حالا اینکه بحث پول مشترک بسیار عالی میشه، بانک‌های مرکزی به دلیل ثبات یا حالا ثبات نسبی که وجود داره میتونن استفاده کنن. حالا تو بحث حالا کریپتوکارنسی ها و رمزارزها علل خصوص، این ریل گذاری به نظر شما چگونه باید باشد؟ از جانب بانک مرکزی، از جانب مجلس، از جانب دولت؟ همه ما میدونیم هممون در یک کشتی نشستیم و میخواییم انشالله در این شرایط تحریمی این در واقع قطار و این کشتی رو به جلو ببریم. سوالی که صدای من هستش؟
بله بله بفرمایید.
سوالی که چون خب میدونیم بازار سرمایه خب خیلی افتای زیادی داشته، بازار ملک توی تورم رکودی به سر میبره و سایر بازارها هم آنچنان رونقی نداره و همونطور که در واقع اشاره شد این اژدهای نقدینگی هر لحظه داره افزایش پیدا میکنه، آیا نسخه این هستش که بیاییم و در واقع این مثلا مبادلات بیت کوین رو محدود کنیم یا حتی جرم‌های در واقع بیشتری رو درش در نظر بگیریم، مکافات‌های بیشتری رو براش در نظر بگیریم، یا اینکه نه به گونه‌ای دیگه بایستی جلو رفت؟ سپاسگزارم از شما.
خیلی متشکرم. اگه سایر عزیزانم سوالی دارن بفرمایید.
آقای دکتر امکانش هست من سوالی بپرسم؟
بفرمایید. خودتون معرفی کنید بفرمایید.
سلام علیکم، بنده معلمی هستم، استادیار جامعه المصطفی.
بفرمایید.
نکته‌ای که من از حضرت آیت الله مصباحی می‌خواستم بپرسم در رابطه با این هست که بیت کوین همینطوری که می‌تواند بعضی از گشایش‌های مالی رو در فضای تحریمی برای ما ایجاد بکند، باید این نکته را مد نظر داشته باشیم که امکان پولشویی فراوانی رو هم ایجاد می‌کنه. و آیا ما می‌توانیم با توجه به اینکه یک مالی میاد و نقض حاکمیت میکنه و حاکمیت نمیتواند نسبت به اون اعمال اراده بکنه، همچین مالی رو اصلا در مجموعه قوانین خودمون بپذیریم؟ عذرخواهی میکنم.
خیلی متشکر. دیگه سوالی هم اگه هست بفرمایید که جمع‌بندی کنیم بریم سراغ سخنرانان. سوال دیگه ای نیست؟ خب در خدمت اساتید هستیم. از آیت الله مصباحی، از حضرت آیت الله مصباحی شروع میکنیم. آج آقا بفرمایید نکاتی که سوال شد.
بله خیلی ممنون. اشاره ای کردن دانشجوی محترم که زمینه ای فراهم بشه دانشجویان دیگه در مسائل مالی دولت جدید خدمت کنن. من به نظرم خوبه که این موضوع رو از طریق انجمن مالی اسلامی منتقل کنن و مطرح کنن. طبعا اگر کسانی بتوانند در این دولت کمک کنن، خدمت بکنن، باید از خدمات اونها استفاده بشه. جناب آقای سامانی‌پور فرمودن که در ریل گذاری بانک های مرکزی چگونه این کار ریل گذاری می باید صورت بگیره، آیا از سوی مجلس یا بانک مرکزی یا دولت؟ به نظر من خیلی مهم نیست، چون مجلس می تواند طرح بدهد در این گونه موارد اگر ظرفیتش رو داشته باشه برای ایجاد طرح، یا مرکز پژوهش های مجلس ظرفیتش رو داشته باشه و به نمایندگان پیشنهاد کنه، یا دولت این کار رو انجام بده و البته اولا دولته، چون اگر دولت اقدام بکنه بانک مرکزی هم زیر مجموعه دولت محترم هست. از این جهت ترجیح میدم که پیشنهاد دهنده در این گونه موارد دولت باشه. اشاره فرمودن به اینکه بازار سرمایه رونقی نداره و اژدهای نقدینگی داره تخریب میکنه. خب علاج باید کرد و دولت در صدد علاج این اژدهای نقدینگی است. بنده بی اطلاع نیستم که هم وزیر محترم اقتصاد، هم رئیس محترم جمهور و هم کسانی دیگری که دخل دارن، نقش دارن، مثلا مثل رئیس سازمان برنامه در اظهاراتی که اخیراً من از ایشون دیدم، حکایت از این میکنن که اولین نقطه ای که باید اصلاح بشه بودجه است. بودجه رو باید متعادل کرد و با متعادل کردن بودجه جلو به رشد نقدینگی رو گرفت. همین امروز هم حضرت آقای رئیسی در نشست خبرگان روی این مسئله تأکید کردن و گفتن که متاسفانه به گونه ای هزینه ها رقم خورده و خصوصا 6 ماه اخیر در دولت قبل افزایش پیدا کرده که دولت جدید رو با مشکل عدم وجود منابع روبرو کرده و ما تلاش داریم میکنیم که مرتکب رشد نقدینگی نشه. خب ببینید این مسئله کلیدی است. بعضی هم ایراد داشتن که آقا قیمت ها همچنان داره روزانه افزایش پیدا میکنه، که خب بنده نظرم اینه که وقتی یک فرمان توقف هم به یک خودرو بدید که داره 120 تا سرعت در اتوبان حرکت میکنه، تا بیاد توقف بکنه یه مترهایی رو جلو میره، خلاصه 100 متر 200 متر 300 متر جلوتر میتونه متوقف بشه. اگر فرمان توقف به عوامل اساسی رشد نقدینگی و نقدینگی به فرض بخواهد کاهش پیدا بکنه، باید یک روند آرام رو به کاهش رو طی کنه که شاید همین خودش 6 ماه 1 سال کمتر و بیشتر طول بکشه. این درسته که باید جلو رشد نقدینگی رو گرفت، ولی اینکه در چنین شرایطی آیا می توانیم اعلام ممنوعیت کنیم نسبت به بیت کوین؟ من الان بحثم علمی است، نه بحثم حقوقی و نه بحثم اجرایی. ممکنه بگیم فوراً شاید نتوان فرمان توقف داد، ای بسا نیازمند به این است که بانک مرکزی اقدام خودش رو برای منتشر کردن رمز پول صورت بده و بعد آرام آرام بشه جلو بیت کوین رو گرفت. خصوصا جناب آقای معلمی فرمودن که بیت کوین در فضای تحریمی میتونه کمک بکنه، اما از اون طرف امکان پولشویی رو فراهم میکنه و حرف بسیار بسیار متینی است و ما نمیتونیم با وجود این رمز پول‌ها که اکنون وجود داره جلو پولشویی رو بگیریم. بهتر این است که ما اولا تعیین تکلیف کنیم از نظر فقهی و از نظر حقوقی، و ثانیا بریم سراغ جایگزین و بدیل. اون جایگزین و بدیل در طراحیش باید همه خصوصیات یک پول رمزی رو داشته باشه که تحت اشراف و نظارت دولت هاست و بانک‌های مرکزی، و اونها رو پاسخگو هم باشن. در این حال امکان تسهیل جابجایی این پول رو هم بین کشورها فراهم کنه. من عرضم تمام. السلام.
خیلی متشکرم. آقای دکتر میثمی در خدمت شما هستیم.
آقای دکتر الان صدای بنده رو داری؟
بله بله بفرمایید.
آقای دکتر من یه نکته تکمیلی میخواستم، خیلی استفاده کردیم از نکات آقای دکتر مصباحی مقدم در حوزه فقهی موضوع. یه نکته تکمیلی هم من به ذهنم میاد در حوزه تحلیل فقهی بیت کوین، که اینو در یک صفحه به خانم بزرگی دادم، اگه لطف کنن یک صفحه رو بارگذاری کنن نکته تکمیلی من روی اون یه توضیح کوتاهی بدم.
الان هست در مورد توهم مالیات دیگه هست.
بله بله, بله. میبینید آقای دکتر فایده
بله.
آقای دکتر من به نظرم برداشتم این هست، این نکته که به ذهن خودم اومده با راهنمایی مرحوم موسویان، همونطور که در صحبت استاد عزیز مصباحی هم بود، به نظر میرسه در رابطه با بیت کوین علاوه بر رسون قراری که وجود داره، بحث مالیات هم به نظر خیلی پررنگ هست، و به طور خاص بحث توهم مالیات که این عبارت و سرنخش رو خدا رحمت کنه مرحوم موسویان به بنده دادن، و من اینو در نرم افزار جامعه فقه جستجو کردم، دیدم که مرحوم امام خمینی در کتاب البیع این رو اشاره کردن. این دو عبارت رو من خیلی مختصر اینجا بیان کنم و برداشتی که ازش دارم و خیلی مختصر میگم، اگر عزیزان آقای تومسپای عزیزان دیگه فهم می‌کنم برداشت من نادرست است لطفا راهنمایی کنن. ایشون دو تا عبارت دارن حضرت امام. عبارت اولشون این هست که با فرض اعتبار نیت در ماهیت آنچه اعتبار دارد مالیت عرفی است، لذا اگر فرض شود که یک از نظر شارع مقدس مال نیست ولی از نظر عرف مال محسوب می شود، این موضوع بسط به عنوان بی خلالی وارد نمی کنن. و اینجا عبارت جالبش این هست که در ادامه میگن اساساً ساقط کردن مالیت عرفی اشیا در وسع شریعت نیست، و آنچه در وسع شریعت است جلوگیری از آثار معاملات به صورت کلی یا جزئی است، نه سلب کردن جایگاه و اعتبار عرف. و عبارت عربیش هم این هست که ولیس فی وسع الشرع اسقاط المالیه بل ما هو فی وسعی سلب الآثار، که یعنی شریعت نمیتونه بگه که مال نیست، این مبنایش عرفه. و عبارت دومی که هست امام دارن که بیشتر به موضوع ما نزدیک میشه این هست که در ادامه میگن برخی گفتن که مقوم مالیت یک شی به خاطر میل و رغبت به آن است، پس قبل از آشکار شدن فساد به علت میل مردم صدق مال بودن میکرد، اما پس از آشکار شدن فسادش از مالیت ساقط میشه. این کاربردش تو بحث ما چی میشه؟ همون چیزی که آقای دکتر مصباحی گفتن. فرض کنید فردا صبح از خواب بیدار شدیم دیدیم سیستم بیت کوین کلاً کنار گذاشته شد. احتمال عقلش وجود داره دیگه. خب اینجا این هست. اینجا تو این مثالی که از ما آوردن سوال مطرح میشه. تا این لحظه این مال بوده، از این به بعد مال نیست. این یه دیدگاهه. یه گروه دیگه میگن نه، از ابتدا این مال نبوده، بلکه توهم مالیت بوده. که اینجا امام خمینی دیدگاه دوم جواب دفاع میکنه و در جواب اینجوری میگن در حالی که چنین دیدگاهی مخالف بنای عقلاست، به دلیل آنکه چیزی که فسادش مکتوم بوده اما بعداً فساد آن ظاهر میشود، در چنین واقعی نمیتوان گفت بعد از آشکار شدن فساد از توهم مالیت وجود داشته باشه. و عبارت عربیش هم این هست انه توهمت فیه المالیه، که من زرد کردم. در ادامهشون جلو میاد و اشاره میکنه که سر مطلب این است که مالیت از سنخ اعتبارات بیهوده تسامحی نیست، بلکه مالیت از دو راه به دست میآید، یا مالیت از امور واقعیه مثل جایی که چیزی داره خاصیت و اثر هست و به همین دلیل رغبت بهش وجود داره، و گاهی اختلاف قیمت و مالیت به خاطر عرضه کم و تقاضا هست. خب در نهایت هم حضرت امام یه مثالی میزنن که به نظرم به بحث ما شاید مرتبط باشه. پس مهره‌ای که قیمتی نیست، یعنی ارزش نداره. اگر مردم خیال کنن که یاقوت 100 دیناری است، یعنی یه مهره، یه گردنبندی، مردم فکر میکنن یاقوته و به خاطر این توهم به سمت اون میل کنن، مال محسوب نمیشود به دلیل اینکه خاصیتی ندارد، چون خاصیت در یاقوت وجود دارد و نه در مهره. استفاده ای که من از این دو تا عبارت از امام میخوام بکنم و برداشتی که این هست، این هست که ما باید در رابطه با بیت کوین به مال بودن اون از لحاظ عرفی برسیم، همونطور که استاد آیت المصباحی هم به درستی اشاره کردن. و به نظر میرسه سیستمی که ممکنه در یک روز کل این زیر سوال بره و میتونه مصداق همین مسئله توهم مالیت بشه. این میخواستم اضافه کنم. خوشحال میشم عزیزان در رابطه با این برداشت من اگر اشکالی وجود داره راهنمایی کنم. متشکرم، میبخشید که وقت رو تصدی کردم.
خیلی متشکر آقای دکتر. در خدمت آقای دکتر نوری هستیم. بفرماید آقای دکتر.
من صدای من میاد آقای دکتر؟
بله بله بله.
من
بیان شما هم دیگه بیان پایانی هست. بفرماید ما جنبندی کنیم و
اولا من تشکر میکنم ابتدا از خود حضرت عالی جناب آقای دکتر میرجلیلی عزیز از بابت برگزاری جلسه. استفاده کردیم از فرمایشات جناب آقای دکتر مصباحی مقدم و جناب آقای دکتر میثمی عزیز. من چند تا نکته داشتم واقعیت میخواستم عرض بکنم در رابطه با اتفاق درس پس میدیم. ما قطعا دانشمون در حوزه فقه، ما در حال یاد گرفتن هستیم همیشه، ولی به سوالی که حالا در واقع ابهاماتی که فرمودن هم آقای دکتر میثمی عزیز هم جناب آقای مصباحی مقدم بزرگوار، ببینیم به نظر من بحث مالیت اگر بخوام صحبت بکنیم راجع بهش، ما بحثی که میگم حالا من تخصص ندارم ولی یه بحثی که مطرح هست این است که آیا حالا عرف و عقلا قبول دارن اون رو یا نه. خب یه دیدگاه این است که خب اگر که تقاضایی براش هست میتواند اون مالیت رو داشته باشد، یا حالا ممکنه ارزش مصرفی هم داشته باشد که دارد. ببینید خود حالا صرف بیت کوین رو عرض نمی کنه ولی به صورت کلی بیت کوین هم میتونیم اطلاق بکنیم، این است که اون ارزش‌هایی رو دارد. یعنی چی؟ یعنی میتواند بر بستر اینترنت شما ارزشی رو جابجا بکنید و حتی سایر رمزارزها کاربردهای دیگری هم دارد. میگم حالا فرصت نیست که من باز بکنم بیان بکنم. لذا اینی که افراد رغبت دارن، افراد مختلف، ببینید الان بازار 2 تریلیون دلاری رقم کمی نیست. ما وقتی مثلا برای این بازار ارزش قائل هستیم، ممکنه یه تابلوی نقاشی باشه، مثال عرض میکنم، یه تابلوی نقاشی یه خط خطی هم یه فردی ممکنه انجام داده باشه، حالا ممکنه ما خیلی دانش اونو نداشته باشیم، هر چیزی به قیمت‌های بالا ممکنه در حراجی ها به فروش بده، آیا اون مالیت ندارد؟ بعد اینجا شما با حالا رمز ارزهای مواجه هستیم که مورد اقبال هستن. یعنی وقتی ما آمار رو نگاه میکنیم میبینیم که این اقبال درش نمایان شده، در کنار اینکه مزیت‌هایی دارن. حالا یه سری ابهاماتی رو فرمودن در رابطه با اینکه ایجاد کننده چه کسی هستش. ببینیم برای بیت کوین مشخصه ولی برای تمام رمز ارزهای دیگه کاملا مشخصه. یعنی ایجاد کن، یعنی غیر از بیت کوین سایر رمز ارزها در حدود 11000 خورده ای رمز ارز ما کاملا مشخصه کی ایجاد کرده، کیا هستن دیولپراش و توسعه دهنده‌اش کاملا مشخصه. پس ایجاد کننده از این بابت برای بسیاری از یعنی همه رمز ارزها میشه گفت مشکلی نیست و مشخصه. نکته بعد این است که جناب آقای دکتر مصباحی مقدم بزرگوار فرمودن این است که ایجاد کننده اصلی مثلا آقای ساتوشی ناکاموتو یا خانم ساتوشی ناکاموتو یا گروهی که این رو ایجاد کردن در حال حاضر هیچ کاری نمیتونن بکنن. یعنی ساختار به گونه ایست، یعنی ساختار بیت کوین، حالا چون سوال بر اون بود و اون فردی که ایجاد کنندش مشخص نیست، اینو من خدمتتون عرض بکنم، به لحاظ فنی ایجاد کننده بیت کوین هیچ کاری نمیتونه انجام بده در این رابطه و خلالی نمیتونه واقعیت ایجاد بکنه. بحث حالا خدمت شما عرض شود که این که حالا ما میگیم نوسانات آیا میتواند باعث بشود که مالیت بیفتد یا اون بحث قرار پیش بیاد، لزومن اینطوری به نظرم نیست، یعنی یه مقدار جای بحث داره اطباعت ما یاد بگیریم، ولی فکر کنم نیازه که بیشتر در این رابطه ها صحبت و سال فرصت انده که نمیشه اینا رو باز کن، ولی به نظر من میتواند مالیت داشته باشد بسیاری از رمزارزا، چون ما رمزارزایی هم داریم استیبل کوین هستن اصطلاحا، مثلا معادل یک دلار هستن، معادل مثلا یک میزانی از طلا هستن، اونا که مشکلی ندارن. بیت کوین و سایر موارد هم حالا میگم فرصت نیست، ولی میشه راجبش صحبت کرد که اینها هم امکان مالیت رو دارن و عقلا مخصوصا اون رو در حال حاضر به نظر من مال میدونن، اگه عرفی نگاه بکنیم، عقلا نگاه بکنیم، حتی امکاناتی هم میتواند داشته باشه. متشکرم، ببخشید
استاد. خیلی متشکرم. خب جلسه خیلی خوبی برگزار شد از
آقای دکتر میرجلیلی. بنده اجازه بدید که یه نکاتی رو اشاره کنم.
بفرمایید.
ببینید این که جناب آقای دکتر میثمی از بیان امام نقل کردن که شارع مالیت چیزی را اسقاط نمی کند بلکه آثار آن را ممنوع می کند، سخن دقیقی است و این سخن کاملا متفاوت با آراء فقهای قبل از حضرت امام نسبت به مسئله مال و مالیت یک مال. این مسئله بسیار مهم و البته قدیمی است که از حضرت امام برای ما بیادگار باقی مونده و ما هم اون رو کاملا قبول داریم و برش ارزش و اعتبار قائلیم. از این جهت مال یک امر عرفی است، این شارع نیست که بگوید چه چیزی مال است چه چیزی مال نیست، منتها باید عرفی بودن این مال احراز بشود. اشاره کردن آقای دکتر نوری که 2 تریلیون دلار داره مثلا این رمز ارزها یا خصوص بیت کوین در جهان مبادله میشه. بفرمایید این 2 تریلیون دلار در برابر ارزش تجارت جهانی چه نسبتیه؟ ثانیاً برای رمز ارزها اگر اقبال وجود داره، برای قمار هم در جهان اقبال بیشتری وجود داره، ولی ما تابع شرعیم. شرع گاهی آثار مالیت رو در جایی میپذیره، گاهی آثار مالیت رو همونطور که امام فرمودن اسقاط میکنه. تا وقتی محرز نشود برای ما که عقلا به ما هم عقلا، چون عقلای عالم الان مشروب بخورن ولی نه به ما هم عقلا، میشه گفت که تحت تأثیر احساساتشون قرار گرفتن نه تحت تأثیر عقل، و از این جهت شراب مالیت شرعی ندارد، از نظر شرع اسقاط شده آثار مالیتش. با همین دقت اینی که اشاره کردن که تولید کننده ابتدایی این بیت کوین دیگه امروز هیچ سلطه‌ای نداره، اطلاعاتی که من دارم این نیست. خود این که دستگاه‌های تولید رمز ارز روز به روز پیچیده تر و گرانتر می شود و اینطور نیست که نتیجهش این باشه که توسعه بیشتر پیدا کنه، تسهیل بشه، افراد بیشتری بتونن وارد این عرصه بشن، نه، دائم دارن تعدادشون کاهش پیدا میکنن. این حکایت از یک نوع نقشه داره، من قبول ندارم این فرمایش رو. اگر رمز ارزهایی هستن که معادل طلا هستن، خب اون رو باید پذیرفت، اما اینکه عقلا بیت کوین رو مال میدانند باز هم همچنان جای تأمل داره. من به نظرم تا احراز نشده مالیت عقلایی و عرفیش نمیتوان مورد اعتبار قرار بگیره. متشکرم.
خیلی متشکرم از بیانات و اطلاع میسپای مقدم. خب در خاتمه من هم چند نکته ای دارم که میخوام عرض کنم و جلسه رو خاتمه بدیم. نکته اولی که من از بیانات اساتید متوجه شدم این استش که همطور که ما اگه بخوایم این مالیت رو از دیدگاه اقتصادی تبیین کنیم، در اقتصاد چیزی که مالیت داره یکی ارزش مصرفی داره و یکی ارزش مبادله‌ای، یعنی هم میارزه که کسی که میخواد مصرف کنه در ازاش در واقع برای ارزشش چیزی بپردازه و هم دیگران حاضرن مبادله کنن. پول علل خصوص و رمز پول که یه نوع پول هست، ارزش مصرفیش در ارزش مبادله‌ایشه، یعنی ارزش مصرفی غیر از مبادله نداره. اگر در مبادله استفاده بشه، این نشون میده که در ازاش یه نیازی رو برطرف میکنه. خب اما شهر همونطور که آیت الله مصباحی فرمودن میاد اینو منضبط میکنه که اگر این شرایط داشته باشه قابل قبوله، اگر این شرایط نداشته باشه قابل قبول نیست. بسیار کاملا هم همینطور هست. اما یه واقعیتی هستش که این رمز پول در تحولات پول ایجاد شده، اساسش یک امر تکنولوژیکه و تحولش در واقع اجتناب ناپذیره، یعنی سیری که پول طی کرده رسیده به اینجا. اگر در همون اسلاید هایی که آقای دکتر نوری نشون دادن دقت بفرمایید، اون مزایاش که گفتن، این باعث میشه که بشر بره به سمت این که اون پولی که داره استفاده میکنه تبدیلش کنه به این نوع پول. البته هر چیز جدیدی اولش مشکلاتی داره، یه چیز طبیعیه که هر چیز جدیدی، اما توجه داشته باشیم که این حرکت ناشی از تحول تکنولوژی بوده. یعنی اگه یه زمانی بلاکچین اختراع نمیشد اینم نمیشد، یعنی اون در زنجیره بلوکی اگه اختراع نمیشد اینم نمیشد، چون این تکنولوژی اختراع شد بعد این چیزا مطرح شد که پس پولم میتونه اینطوری باشه. کرونا و تحریم هم باعث گسترش بسیار زیاد این موضوع شد. اما طبیعیه هر چیز جدیدی یه مشکلاتی داره. البته این بحث دامنش بسیار گسترده است و همونطور که حضار محترم ملاحظه فرمودن، از ابعاد مختلف سوالات جدی در موردش مطرحه، هم از جهت اقتصادی ابهامایی داره، هم از جهت بانکی و هم از جهت فقهی، و خب این میشه خودش یه زمینه پژوهش و این میشه در واقع آغاز بررسی. انشالله که هم اقتصاددانان هم بانکداران و هم فقها دست به دست هم بدن و یک مجموعه شکل بگیره در جوامع علمی ما تا بتونیم مشکلات این رو شناسایی کنیم و برطرف کنیم و بتونیم از مزایاش استفاده کنیم. این دقیقا بیان آیت الله مصباحی بود که ما باید یک کاری بکنیم که بتونیم از منافعش بهره‌مند بشیم و این مضرات و ابهاماتش و غرری بودنش و مال نبود مالیت نداشتنش اینها همه برطرف بشه، که فکر میکنم اگر گزارش‌های بانک تصفیه‌های بین‌المللی یا صندوق ملی پول اینا رو ببینیم یا بانک مرکزی اروپا، اونها هم به این نتیجه رسیدن که با توجه به این مشکلات که داره برم به سمت اینکه بانک مرکزی این کار انجام بده و خیلی روی این تاکید دارم. این نشست رو من به فال نیک میگیرم که انشالله زمینه‌ای باشه و شروعی باشه بر
تحقیقات. آقای دکتر سلام.
بله بفرمایید. اگر حضار محترم نکته تکمیلی دارم بفرمایید. آقای کچویان.
آقای دکتر سلام عرض کردم خدمتتون. ان شاء الله. من کچویان هستم، کارمند بانک قرض‌ورسانه رسالت. یه چند تا موضوع می‌خواستم اگر اجازه بفرمایید صحبت کنم راجع بهش. همونطور که دوستان گفتن، من با فرمایشات همه عزیزان بالاخص آقای میثمی خیلی موافقم و نشون میداد که ایشون خیلی بر این موضوع تسلط دارن و کار کردن مثل بقیه دوستان. اما بحثی که وجود داره این هستش که چند سال اخیرم اروپا خیلی با این موضوع مخالفت میکرد و مخالفتشون غالبا به خاطر بحث مالیاتگیریشون بود. یه چند وقت پیش من متوجه شدم کشور نروژ این موضوع رو کاملا پذیرفته و مالیاتش هم داره میگیره و جالب این هستش که به قدری پذیرفته این موضوع رو که مالیاتی که برای فرد تعیین میشه در پایان سال، اگر سود کرده باشه که بعد مالیاتش رو به دولت پرداخت کنه، حالا درصدش اینا متغیر هست، اگر ضرر کرده باشه در رابطه با رمز ارزها از مالیات کلش میتونه کسر کنه و مالیات کمتری به دولت بپردازه. یعنی در حالا خیلی از کشورهای اروپایی هم این بحث حالا قبلا مخالفت زیادی میشد، الان تقریبا دیده میشه که جا افتاده. اما یه بحث کلی که حالا من میخواستم مطرح کنم اینه که بحث بانکداری و جای دیگه هم تو این هفته ما شنیدیم، یه بحث کلی بود. این که واقعا من میبینم مثلا دوستان صحبتهی راجع به بایدها و نبایدها میکنن و حالا بیشتر مثلا سعی میکنن که راهنمون بدن. من نظرم این هستش که همه عزیزان در حد مسئولیتشون باید نسبت به این موضوعات هم پاسخگو باشن، نه در رابطه با این بحث، در رابطه با کلیه بحثایی که وجود داره. چون ماها که تو این کشور مسئولیتی نداشتیم، دوستانی که مسئولیت داشتن در هر حوزه‌ای که اتفاقی افتاده، اونها هم که نباید باید نباید کنن، اونها باید نسبت به این موضوعات پاسخگو باشن. اما بحث رمزارزها رو من برگردم، دو تا کیس خاص میخوام بگم خدمتتون. اینکه اگر این بحث روشن کنیم، شفاف کنیم که این بحث در کشور ما حلال هست یا حرام، که اگر حرام هست خب فتح بشه و حالا دوستان بدونن که چی کار باید بکنن، اگر هم نیست خب الان ما میبینیم تو این مدت صرافیه‌ای دارن کار میکنن تو کشور ما و یکیشون میدونم چند وقت پیش خیلی مشکل شد، علارغم که کارآفرین برتر سال بود، 4-5 سال بود دار میکرد و ضرری زیادی به مردم و حالا نسل جوان زده شد و خیلی از این پولا گرفته شد. حالا خداش متوجه شدم که چند وقت پیش، حالا نمیدونم اسمشو میتونم ببرم نمیتونم ببرم، پولای مردم رو برگردوندن، ولی میدونم که آسیب زیادی زد، یعنی این پولا گرفته شد 6-7 دست مردم بود، اونم همش به خاطر اینکه این شرایط مشخص نیست، یعنی در یک ابهامی به سر میبریم که بهتره که انشالله این موضوعات شفاف بشه و همین شرکت‌ها بدونن یا صرافی‌ها بدونن دارن چیکار میکنن، هم مردم بدونن که دارن چیکار میکنن، چون واقعا آسیبش دو طرف است. من خیلی وقت شریف رو گرفتم، ممنونم.
خیلی متشکرم. خب من فکر کنم آیت الله مصباحی و سخنان دیگه پاسخ فرمودن، ولی اگه بازم نکته تکمیلی هست در خدمت هستیم.
یک اشاره بکنم آقای دکتر. ببینید الان مقاله‌ای دست منه، استفتاءاتی که از مراجع ارید شده، هم حضرت آقا، البته از آقا فرمودن که اگر موافق قانون باشد و اگر موافق قانون نباشد مثلا مجاز نیست، اما تعدادی از فقها مثل آیت الله مکارم، از کنم که آیت الله صافی سریع فرمودن حرام است و آیت الله از کنم که شعبیری و سایر بزرگواران هیچ یک از مراجع تجویز نکردن، همه به نحوی اشکال گرفتن، یا به صراحت گفتن حرامه، یا گفتن منوط به مقررات، یا مناقشه دارن و از باب ابهام نسبت به مسئله مالیات رد میکنن. هیچ یک از فقها من تا کنون ندیدم که تجویز کرده باشه. متشکرم.
ببخشید آجا، من یه سوالی دارم که آیا این بستگی به سوالی داره که از اون مرجع سوال شده؟ اگر منظورشون اون سوال فقط یک رمز ارز خاص مثلا
طبعاً.
بله
همین بیت کوین مطرح شده، بیت کوین مطرح
طبیعیه، حلال و حرام طبق سواله. اگر بگن بانک مرکزی این کارو بکنه
به موضوع کاملا عوض میشه.
بله عوض میشه موضوع و الان هم دنیا به این نتیجه رسیده که بده به بانک‌های مرکزی که اونها این کارو بکنن و برایش مقررات بذاره. در این چه
بله اگر این اتفاق بیفته مولان متفاوت میشه.
بله بسیار خوب. خیلی تشکر میکنم از اساتید محترم که در این نشست شرکت فرمودن، بیانات ارزشمندشون استفاده کردیم و از حضار محترم که با شرکتشون در این نشست بر غنای این جلسه افزودن. با صلوات بر محمد و آل محمد جلسه رو به خاتمه میدیم.
اللهم صل علی محمد.
خدا حافظ شما.
خدا حافظ شما. خیلی متشکرم.
خدا نگهدار آقای دکتر.
ارادتمند. خدا حافظ
شما.
خدا حافظ شما. ممنون، متشکرم.
با تشکر از زحمات عزیزان که در واقع به افزایش فنای علمی مجموعه کمک کردم، خیلی ممنونم.
آقای دکتر میثمی، آقای دکتر نوری، خیلی تشکر میکنیم. حاجی آقا
خیلی متشکرم، افتخار دادید.
آقای دکتر عبدشمی عزیز خیلی ممنون، افتخار دادید.
دکتر میسمی شما هستیم. آیتون جای دیگه هم پای صحبتت بودم گفتم صافا خیلی سلیس و روان و شیوا صحبت میکنی. خیلی
افتخار شاگردی شما داریم آیتو ربی شمیه.
سلام میکنم، ما سعادت نداشیم وقت ما شما باشیم. شما عزیز من هست
مدرد
عزیز من در هستیم دانشکده ما یه نیرو به این خوبی رو از دست داد. حیف
محبت شما
آیتو عزیز. خوب بوش عزیزم، موفق بوش.